31 شهریور ماه 1351 برابر با 13 شعبان 1392 35 جلسه دست از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه
به نام خدا و به امید همت همفکران مسئولی که به میزانی که کار سخت‌تر و دشوارتر می شود احساس مسئولیت در اونها بیشتر می شود درس اسلام شناسی را آغاز می‌کنم. درس امروز بر حسب برنامه فلسفه تاریخ و چون که در اسلام شناسی درس یک و دو گفتم اسلام شناسی در شکلی که در این درس و کلاس شرح می‌کنم وقتی درست فهمیده میشه و وقتی خواننده یا شنونده میتواند به درستی و با دقت مطمئن بشه که اون که میفهمه همان است که نیت گوینده بوده که دارای فرهنگ خاصی باشه و با این زبان آشنا باشه و نیز در یک جو فکری احساسی ویژه روشنفکران مسئول این عصر در وضع کنونی و همچنین با دردها، نیازها و مسئولیتهای خاص این گروه این خواننده یا شنونده مجهز باشد. غالباً سوء تفاهم یعنی اونجا اونهایی که و مواردی که یک علت خاصی که به علم و دین و درس و بحث مربوطی اونجایی که واقعا یک سوء تفاهمه این زائده عدم آشنایی با زبان و با این فرهنگ و همچنین این حسن تفاهم هم از یک طرف دیگه یعنی این استقبال بسیار زیادی که بیش از ارزش این درس و خود مدرس از طرف روشنفکران شده و می شود باز هم معلول ارزش انحصاری این درس نیست برای اینکه این درس یک ارزش انحصاری نداره یک درس بیشتر مربوط به این است که مسائل اسلام شناسی با زبان فرهنگی این نسل طرح شده این است که معمولا قیمتی که نسل جدید روشن فکران دانشجویان برای این انتشارات و این درس ها قائل شدن که به مراتب بیشتر از قیمت واقعیش هست معلول خود درس نیست بلکه به خاطر تناسبی است که با زبان و مسئولیت ها، دلهره ها و نیاز ها و درد ها و مشکلات و مسائلی که در ذهن اونها، در محیط اونها، عقل اونها و در ایمان اونها و اندیشهشون مطرحه. و چون مسائلی که به نام اسلام شناسی در اینجا مطرح میشه با اون مسائل تماس مستقیم داره و اسلامی بیان میشه که به زبان الانه و به زبان این گروهه، خود به خود استقبال بیش از ارزش خود درس و خود مدرس. بنابراین در اسلام شناسی درس یک و دو، و این یادآوری رم عرض کنم که اگر از نظر ایدئولوژی من خواسته باشم یک کتاب فقط انتخاب کنم، یک کتاب فقط اسلام شناسی از کتابای خودم، البته فقط اسلام شناسی درس یک و دو رو انتخاب میکنم، و اینه میخواستم با تذکر بدم که چون درس یک و دو، یعنی اولین بار که درس اسلام شناسی شروع کردیم، این به نسبت چاپ‌های بعدی این درس‌ها خوب چاپ نشد و همچنین از نظر شماره چاپ خیلی کم چاپ شد، اینه که به خیلی ها نرسید و غالب کسانی که این درس رو نخوندن اینجوری تلقی کردن که این یکی از درس‌ها، در صورتی که اسلام شناسی یک و دو یکی از درس‌ها نیست، بلکه همه درس‌ها، یعنی به این شکل، همونطور که غالب شما که تشریف داشتید، به این شکل اسلام شناسی رو طرح کردن که اول مجموعاً تصویر کلی مکتبی را که اسلام شناسی نام دارد طرح کنم، گاه همه اعضا در همه ابعادش، و بعد به ترتیب هر هفته و در هر برنامه به یکی از اون ابعاد بپردازم. بنابراین اسلام شناسی درس یک و دو یا 15 و 16 از نظر شماره مسلسل تمام اسلام شناسی است که من تا آخر خواهم گفت، و مجموعه تصویر کامل و کلی مکتبی است که از نظر ذهنی توحید، جامعه شناسی، فلسفه تاریخ، جهان بینی، انسان شناسی، اخلاق، حتی مسائل خاص شیعی مثل امامت، مثل عدل و اساسی‌ترین مسائل فلسفی و انسان شناسی مثل انسان ایدئال، فلسفه حیات انسانی و همچنین غایت وجود، تمام این مسائل در یک بافت کلی که مکتب اسمشه در درس یک و دو هست. اینه که اگر کسی درس یک و دو رو کاملا با دقت مطالعه کنه، یک تصویر کلی، البته مجمل و مبهم ولی کامل، از تمام اون چیزهایی که در تحت عنوان اسلام شناسی اینجا مطرح خواهم کرد و مطرح کردن خواهد یافت. و به خاطر همین مسئله خاصی که عرض کردم متاسفانه اینجوری تلقی نشد. اینه که اگر اون درس یک و دو درست باز مطالعه نشه، خونده نشه، این درس های بعدی که تا حالا درس 30 و 40 اینها هم مبهم خواهد بود، یعنی هر کدومش یک چیزه مجرد و یک جزئی که جدا افتاده از پیکرش تلقی میشه، و متاسفانه اون هدف اساسی از اسلام شناسی که بافت هماهنگ کلی پیکره فکری اسلام شناسی و مکتبی اون حاصل نمیشه. اینه که من مجددا خواهش میکنم که چون خوشبختانه تجدید چاپ شده و تمیزتر از اول، این به این شکل مطالعه بشه، چه کسانی که تازه تشویق کردن، چه کسانی که حتی تمام این درس‌ها رو تعریف کردن، خود این درس اول ره دائما در ذهنشون داشته باشن دائما، و هر مسئله‌ای که مطرح میکنم به عنوان درس خودشون در اون پیکره کلی که اونجا ترسیم شده جایگزین بکنن و بعد در شکل کلیش بنگرن به مسئله تا مسئله کاملا در همه ابعادش و به شکل یک موجود زنده و متحرک و با معنی و با هدف تجلی میکنن، نه یک مسئله علمی درسی کاملا مجرد. امروز قاطعا باید به فلسفه تاریخ میپرداختم و همونطور که عرض کردم این که در ضمن درس به ماسیس پرداختم و همچنین در ضمن درس به مسائل مطلب‌های دیگه مثل اگزیستانسیالیسم خواهم پرداخت و مستقلن مطرح خواهم کرد بعد اگزیستانسیالیسم و بعد ایدئولوژی‌های دیگه ره بهش بیش و کم به میزان اثری که امروز در دنیا و در اذهان روشن فکران و من جمله شما داره روش تکیه خواهم کرد و با این بینش طرحش میکنم. علتشم اینه که در همون اسلام شناسی شنان که گفتن اساسا این درس در یک مثلث ماسیس اگزیستانسیالیسم و اسلام مطرحه، ماسیسم اگزیستانسیالیسم مذهب مطرحه. به چه معنا؟ به این معنا که مخاطب این درس کسیست که بیش و کم در یک جذب فکری، ادبی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، انسانی زائیده ایدئولوژی مارکسیسم و ایدئولوژی اگزیستانسیالیسم تفکر میکنه، تنفس میکنه، زندگی اجتماعی داره. یعنی چون این نسل فرهنگش الان فرهنگی است که تحت تاثیر این ایدئولوژی ها هست، این ایدئولوژی ها حاکم بر ذهن امروز دنیا. این که میگم حاکم بر ذهنه ممکنه بر قلبش نباشه، یعنی معتقد نباشه بهش، حتی مخالف باشه به شدت، اما اون کسی هم که با یک ایدئولوژی دائما درگیری داره اون ایدئولوژی در ذهنش وجود داره، با اون زبان آشناست، با اون مسائل آشناست، همیشه به اون جذب فکر میکنه و به اون منظره میاندیشه. بنابراین اصل بر اینه که مخاطب این درس روشن فکریست که تحت تأثیر ذهنی و فرهنگی و اجتماعی اگزیستانسیالیسم هست، ماسیسم هست، ایدئولوژی های دیگه بیش و کم هست، ایدئولوژی هایی که از قرن 19 شروع شدن و الان هم بیش و کم قوی و یا شدید وجود دارن. بنابراین هر کس، این به طور کلی عرض میکنم، یک کار اختصاصی نیست، هر کس امروز خواسته باشه اسلام ره، تشیع ره، اصول اعتقادی خاص خودمان ره امروز مطرح کنه، امروز مطرح کنه به این معنا نیست که هر کسی مطرح میکنه امروز مطرح میکنه، امروز مطرح کنه به این معناست که اون چیزی که مطرح میکنه بر اساس اون چیزی باشه که امروز ساخته، امروز معنی میده، آدم امروز، نیاز امروز، مشکلات امروز، رنجهای امروز، حرکت جهان، حرکت انسان، حرکت جامعه امروز و مسائل فکری، بحران‌های روحی، بحران‌های ارزش‌ها، انقلاب در ارزش‌ها، بحران‌های فکری و اعتقادی، تزلزل روابط سنتی، همه مسائلی که امروز الان مطرحه و همچنین مکتب‌هایی که در این دو قرن مطرح شده مجموعاً امروز رو می‌سازه و آدم امروز رو، و بنابراین برای هر مؤسسه تبلیغاتی و هر مؤسسه تبلیغاتی، هر مؤسسه تعلیماتی که مذهب رو، اسلام ره، تشیع ره، میخواد امروز مطرح کنه به گونه ای که امروز قابل طرح باشه، امروزی ذهن امروزی بفهمه، گوش امروزی گوش بده و بعد جذب بشه و درک بکنه و براش قابل قبول بشه، وقتی است که این مذهب، این دین با اعتناب به این واقعیات فرهنگی اجتماعی زمان که مخاطب او رو می‌سازه انجام بشه، با اون زبان، با اون درس‌ها، با اون احتیاجات، با اون حساسیت‌هایی که الان در این نسل مطرح. اگر که امانت امروز که پایه اصلی تشیعه، یک کسی، یک مؤسسه، یک دانشگاهی، یک حوزه‌ای مطرح می‌کنه، بیشک وقتی میتونه این فکر به عنوان یک ایمان، یک عقیده، یک مکتب طرح کنه و قابل طرح باشه و امکان پذیرشش باشه از نظر ذهن امروز، که با مسائلی که کاملا امروز به عنوان رهبری انسان، به عنوان نمونه سازی انسان، به عنوان سرمشق ها و سیپای ایدئال انسان و به عنوان الگوهای انسانی و همچنین به عنوان مسئله فلسفه سیاست، فلسفه حکومت، فلسفه رهبری و هدایت اجتماعی مطرحه، باید با رعایت و اعتنا به این مسائل، مسئله امامت به اون چنان که در تشیع حقیقتا هست مطرح کنه. این به معنای این نیست، باز دو مسئله میگم، که مقصود اینه که این اصول اعتقادی رو بر حسب زمان تغییر بدیم، هرگز، درست برعکس و ضد این. باید حقایق ثابت به برای اینکه این حقایق به شکل حقیقی و واقعی خودش طرح بشه و قابل طرح بشه و جذب بشه به وسیله احساس ادراک زمان، باید با زمان و وسائل و شرایط به امکانات و حساسیت ها و جهت‌گیری های خاص زمان که متغیره عنوان بشه و تفسیر و تجزیه و تحلیل بشه. بنابراین این است که من از کسانی که صمیمانه میخوان این ایدئولوژی ره، این مذهب ره کاملا درک کنم که چیه، یعنی اون چیزی که من خواهش میکنم و توقع دارم اینه که همه باید، چون این یک بایستن اخلاقیه، یک بایستن علمیه، باید اون چرا که از حرف من میفهمن درست باشه. این یه چیزیست که روش تعصب باید داشته باشی، حتی اون کسی هم که خودش میکنه باید تعصب داشته باشی. باید اون چیزی که از مطالعه این درس ها یا این کنفرانس ها یا این انتشارات یا این میفهمه درست باشه، اون چیزی که میفهمه درست باشه، درست بفهمه. و این به این معنا نیست که اون چیزی که میفهمه از درس من و اون چیزی که در درس گفتم حتما درسته، این یک تعصب کوره، مسلمن درش ضعف هست، انتقاد هست، اشتباه هست، لغزش هست، خطا هست، اینا یه چیزی که طبیعیه دیگه. امروز ممکنه آدم عامی باشن که این مسئله برشون یه چیز غیر عادی باشه، ولی صدها مرتبه هم گفتن که احتمال خطا همیشه وجود داره، احتمال اشتباه، ضعف وجود داره. یک ایدئولوژی مثل یک موجود زنده، ایدئولوژی انسانی، اصلا فرق ایدئولوژی انسانی با ایدئولوژی الهی نیست. فرق فهم انسان و اون چیزی که میفهمه انسان حتی از واقعیت الهی، حتی از یک حقیقت الهی، قرآن یا دنیا، جهان، طبیعت، این فرقش با اون چیزی که منعکس شده از طرف خداوند، فرقش همینه که اونها تکامل توش نیست. قرآن از همون آیه اولی که نازل شده با آیه آخری که نازل شده از نظر سطح، از نظر محتوا، از نظر فکر در یک درجه، اصلا فرق نداره. ولی یک نویسنده خب مسلمه اون چیزی که 23 سال پیش نوشته با اون چیزی که حالا نوشته از زمین تا آسمون تغییر داره. تازه تفکر که هدیری مایه علمی بیان قدرت ادبی قلم اینا همه فرق داره. خب مسلمه آدم‌های معمولی آدم‌هایی هستن که تازه تفکرشون اون چیزی که میفهمن اون چیزی که معتقدن بهش اون چیزی که طرح میکنن فکرشونه عقیده‌شونه این یک موجود زنده عقیده عقیده‌های انسان چی عقیده مذهبی باشه چه علمی چه فلسفی هر چه باشه اعتقاد من به یک واقعیت خارجی چه واقعیت خارجی وحی و قرآن باشه عقیده منه فهم منه که ناقصه و در تحول ولی معلوم و موضوع ثابت این مثل یک موجود زنده مثل یک بچه کوچه اول ناقصه در اثر حرکات اضافی ای افتادن ای پاشدن ای کتک خوردن ای نمیدونم کتک زدن درگیری مبارزه نمیدونم بیمار شدن مبارزه با بیماری جستجو کار فکر برخورده به مشکلات انتقاد شدن جواب انتقاد دادن جواب انتقاد ندادن تحمل کردن در اثر این تفکر تحقیق بررسی پی بردن به اشتباه انتقاد از خود و همچنین انتقاد دوست از خود حمله دشمن نمیدونم غرض ورزی ها دیدن همه این مسائل مشکلات سر همه این مسائل و همچنین کوشش دائمی برای اینکه هر روز آدم یه چیز تازه بفهمه هر روز تحمیدن های قبلیش به تجدید نظر بکنه و همیشه متواضع از نظر علمی بمانه و هر چیز رو کرده از نظر علمی متواضع تر بشه و احتمال اشتباه هی بیشتر در تفکرش نظریاتش بده به این شکل که یک طرز تفکر حرکت پیدا میکنه قدرت پیدا میکنه تغذیه میشه و مجهز و بیدار و برحال به یک رشد نسبی میرسه و به حالت کمال میرسه اینه که مسلمن این یک جبر حاکم بر همه درس‌ها بر همه آثار بر همه فکرها هست بر همه مؤسسات هست این مؤسسه این درس از این قانون کلی بشری مسلمن مستثنا نیست. امروز چون یک درس اوله روز اوله و غالبا با اون آگهی که در روزنامه کردیم بخصوص دانشجویانی که معمولا روزنامه نمی کنن و اگر هم بکنن آگهی نمی کنن و اینه که غالبا اطلاع پیدا نکردن و درسی که امروز شروع می کنم یک درس بسیار اساسی یعنی یک مرحله بسیار اساسی مرحله طرح فلسفه تاریخ در بعد مارکسیسم و در همون حال اگزیستانسیالیسم و در همون حال تایمی و کسانی که شبیه به اون فکر میکنه و بعد از اونجا فریدن به فلسفه تاریخ شرقی در مذاهب قدیم و بعد آمدن به فلسفه تاریخ اسلام که این سه مرحله پیوسته و غیر قابل انتقاک اینه که من امروز اون درست شروع نمی کنم چون در بخصوص که وقتم نیست و به خصوص که باید همه از این درس اول باشن و جزوش هم معلوم نیست بین زودی منتشر بشه اینی که از هفته دیگه این درس شروع میکنم و امروز یک کار دیگه میکنم چون برنامه اساسی یعنی برنامه که بعد از این ترتیب داده میشه اونجوری که تنظیم شده اینه که انشاءالله روزهای جمعه درس کمتر خواهیم گفت و به بحث و سوال و جواب بیشتر خواهیم پرداخت و به میزانی که درس پیش میره باید از طول درس کم بشه و به طول زمانی برای طرح مسائل مشکلات بحث انتقاد و اظهار نظرها بیشتر بشه برای اینکه الان کسانی که این یک سال به تعریف کردن کلاس ها مرحله‌ای رسیدن که کاملا الان برایشون مشخصه برای خود منم مشخصه مثلا وقتی که در برنامه‌های عمومی هست یک مسئله‌ای که من مطرح می‌کنم برای اون کسی که تازه آمده، حتی یک آدم فاضلی هم هست، تحصیل کرده هم هست، اهل کتاب هم هست، اون مسئله که من عنوان کردم و تکرارم کردم، مثالم زدم، میبینید قضاوت اون اینه که یک کمی مشکله یا خیلی مشکله یا بد میفهمه یا اگر هم میفهمه در سطح ضعیف‌تری براش در قابل درکه. غالبا اینجوریه، ولی اون کسی که با این زبان آشناست و این لفظ‌ها تحقیق کرده اصلا با یک اشاره میفهمه و بقیهش براش تفسیر کننده است. دیگه احتیاج نیست به مثال، احتیاج نیست به تشریح، احتیاج نیست به نمونه دادن، احتیاج نیست به تکرار. و این نشان میده که ما الان در این مدت یک سال و دو سالی که با هم حرف میزدیم به زبان لفظ یا به زبان کتابه، به هر حال با زبان هم به قدری آشنا شدیم که بسیاری از مسائل برامون دیگه حل شده است، یا اینکه بسیاری از مسائل بدون اینکه مطرح بشه برای شما جوابش روشنه، تقریبا معلومه که با این نگرشی که دارین با این بینش جوابش چیه و چگونه ما اون تلقی خواهیم کرد. این کاملا روشنه، اصلا شاید مطرح دیگه لازم نیست بشه. بسیاری از مکتبها، بسیاری از نظریات لازم بود اولی که دست شروع کرده بودیم که اینجا مطرح بشه و دقیقا مثل یک کلاس جزئیاتش گفته بشه، بنیانگذار شرح حالش گفته بشه، خصوصیات فکریش، آثارش، نمیدونم مرگش، بعدم دردش، همثال اینا، و بعد هم دقیقا یک دو سه چهار پنج انتقاد بشه، همون فرم درسی خیلی کلاسیک خیلی خوب. اما حالا فکر میکنم دیگه احتیاج به این فرم کار نیست، برای اینکه از این مرحله گذشته و خوشبختانه این بزرگترین شاید موفقیت در حد امکانات بسیار کم ما بوده که الان در ایران در این جامعه علی‌رغم مشکلاتی که وجود داشته و علی‌رغم امکاناتی که نداشتیم یک گروهی وجود دارن، یک موجی وجود داره و یک جناح فکری کاملا مشخص، کاملا شکل گرفته، کاملا حد و رسمش معلوم و کاملا متعهد و کاملا مجهز به یک ایمان کاملا روشن، یک نگاه کاملا مشخص وجود داره و این وجود این واقعیت به واقعینهای مختلف، آثار مختلف و اصل عملهای مختلف میشه احساس کرد و شما خودتون هم احساس میکنید. حتی در تماسایی که در مجامع مختلف، آدمهای مختلف، تیپهای مختلف دارید، حتی مطبوعات، روزنامه ها، مجله ها، همچنین ها نشان داره میشه که این وجود ایجاد شده، این موجود متولد شده و وجود شده هم همه احساس کردن، حتی بی طرف ها احساس کردن، حتی کسانی که بی مسائل حساسیت ندارن وجودش رو احساس کردن و مخالف از نوع اصل عملی که نشان میده، نشان میده که وجودش رو با سنگینی شدید و حالت مهاجم حس کرده و همونطور که تایندی میگه در یک فرهنگی که حالت تداخلی داره و حالت تهاجمی، این فرهنگ، این طرز تفکر حالت تهاجمی خودش رو کاملا گرفته. این تهاجم، این تهاجم فکریت البته و البته از طرف مخالف هم حالت تهاجم هست، اما اون تهاجم به معنای دوستی تنگیش نیست، یک حالت اصل عمل نشون دادن در حالت تغییر رفتن، در حالت اعتراف شکست کردن، در حالت اعتقاد به زوال در خود حس کردن. این وجود چنین گرایشی، چنین بینشی یک دریچه امیدی برای همه کسانی که از جمود فکری در این جامعه رنج میبرن و رنج میکنن. وقتی که تفکر شروع شد در یک ملتی، همه چیز تأمینه و تضمینه. تفکر شروع شد در یک ملتی، همه چیز تضمینه، چون که از یک ملت، یک جامعه حکم یک بچه داره، حکم یک انسان فرده داره. این بچه وقتی که وارد مرحله تفکر کردن شد، سوال کرد، جواب خواست، انتقاد کرد، جوابی که پدر مادر بهش داد قانعش نکرد، اعتراض کرد، توضیح خواست، خودش تأمل کرد روی مسائل و خودش به این جوابهای دیگه رسید و احساس کرد که موجود متفکر مستقله، این دیگه آدم شده و این دیگه امکان انحرافش نیست، امکان منجمد شدنش نیست، امکان برگشتنش نیست. برای اینکه همه چیز قابل برگشتن هست جز شعور، که خود انسان نیز قدرت ایده نداره که برگرده. خود انسان چه برسه دشمن. برای این کار من فقط اینجا میخواستم یک عرض کوچیکی بکنم که جنبه عملی داره و او اینه که من از شما همه خواهش میکنم، چند مرتبه هم خواهش کردم که باید به میزان کار، به میزانی که در پیش میره در مسئله ذهنی و علمی پیش میریم وارد مرحله عمل میشیم و این مرحله عمل باید ما اول شروع بکنیم و ما گرچه در آغاز کار هستیم و این به معنی نیست که وارد مرحله عمل بشیم یعنی کار علمیمون تمام شده، نه، اصلا کارمون شروع شده، کار فکریمون، و برای همین هم هست که کار عملی را هم باید شروع شد. کار عملی به این معنی هست که نه تنها ما موظفیم به اصطلاح دین، موظف به امر به معروف و نهی از منکر به اصطلاح دین و به اصطلاح فرهنگ امروز عرفی بشر مسئولیم، روشن فکر خودآگاه مسئول در برابر جامعه و در برابر دیگرانیم و این دوتا هر دو یک معنی دارد، هر دو یک معنی دارد. اصطلاح خیلی بی شباهت به هم اما معنا کاملا یکیه، مترادف همه. وظیفه امر و نهی همون معروف و نهی از منکر با مسئولیت و آنگاژمان و تعهد که در زبان امروز مطرحه برای روشن فکر در قبال دیگران هر دو مترادفه. برای این کار بنابراین باید عمل و البته وقتی میگن عمل هر کس متناسب با چی میشه. روشن فکر شاعر عمل واقعیش این است که شعری رو بگه که وسیله آگاهی مردم باشه، شعری رو بگه که به وسیله شعر پیامی رو به مردم برسانه، به مردمی که باهاشون تماس ذهنی ندارند. و نویسنده قدمش قلمشه و پولش کلمه و هر کسی بنابراین میزان عملی که میکنه نوع عمل با نوع خودش با تیپ خودش باید متناسب باشه. اینه که مسلمان وقتی میام جمع عمل در همین زمینه درسایی که اینجا هست در مسائل اینجا مطرحه فقط میگم. برای این کار یک فقط یادداشت بفرمایید، این خیلی چیز ساده است، خیلی چیز ساده است، بدیهی است، به ذهن همه شما هم میرسه اما برای اینکه تدوین بشه فقط عرض میکنم. ما چند تا مخاطبه مجهول داریم، چند تا مخاطر مجهول. برای یک روشن فکر باید اولین مسئله که براش مطرحه پیدا کردن مخاطبش، پیدا کردن مخاطبش. با این آدما هیچ کس حرف نمیزنه، هیچ کس از تیپ ماها، از تیپ روشن فکرها و مذهبی ها و ما که مسئولیت هر دو جناح بر گرده ضعیف و ناتوان خودمون داریم. این چند تا مخاطب مجهول هم. یکی از آقایون میگفت که واعظ زرنگ ناشی مثلا میگه اصول دین اسلام 27 را زبان میگه، بعد این همینجوری بشماره 26 تا شده که یکیش را یادش بره همه حوش میگه یادش داره. اما اون که زرنگی میگه اصول دین اسلام از این قرار است، تشتم که یادش آمد موفق شده. حالا این چند تا مخاطب شمارش یادم بود، حالا یادم هست. این چند تا مخاطب مجهول هست. یعنی مخاطب روشن فکر باید باشن اما نیستن، کسی با اینا حرف نمیزنه. تمام فعالیت هایی که میشه به نام دین، به نام تبلیغات، به نام علم، به نام مسائل ادبی، روشنفکری، اجتماعی اصلا به اینا مربوط نیست. البته یک جناح هایی، گروه هایی هست که تازگی وادار شدن که با اینا حرف بزنن، به سراغ اینا برن، برای اینا دل بسوزن و بسوزنن. اما البته دل اوناره، نه دل خودشون. اینا غالبا این فعالیت خیلی صمیمانه و صادقانه و مفید نیست. اون چیزی که مسئله ای که من مطرح کردم اینه که روشنفکران مذهبی و خصوص که مسئولیت ابلاغ و طرح و عنوان کردن مذهب به معنای امروزی کلمه و به معنای امروزی دردها و رنجها و نیازهای مردم و به همون مفهوم و حقیقت نخستین مذهب، این حالت رو دارن، این احتیاج دارن و این فعالیت هایی کنن، فعالیت هایی رو که می کنند باز هم هرگز این گروه ها رو در نظر نمی گیرن. اینها اصلا براشون سرزمین های ناشناخته. اول خارج دنیای خارج یک ایدئولوژی باید این پایگاه ها رو داشته باشه. اینا هر کدام یک ملاکی داره، هر کدامشون یک فلسفه ای داره. اگر میبینیم که من میگم که چرا روشن فکر وجدان خارجی به در نظر نمیگیره، با او حرف نمیزنه، این مسلمان اول به گوش ها سنگین میاد، یعنی چه برای اونا چه مسئولیت کنه. ولی هر کدام یک فلسفه خاص، یک حکمتی داره، یک ایدئولوژی برای این که بمانه، برای این که ریشه بگیره، برای این که آسیب پذیریش بسیار کم بشه و برای این که گسترش قریب ادا کنه و امکانات موفقیتش بیشتر بشه، کسانی که مجهز به این ایدئولوژی هستند، به این فرهنگ، این مذهب، این اعتقاد، این راه، باید این گروه های مختلف، این قطب های مختلفه که با هم هیچ شباهتی ندارند در نظر بگیره، با اونها یک تبادل ذهنی برقرار کنه، پیام خودش، حرف خودش به این مخاطب ها برسانه. اینه که هر کدام به یک علته که همش لازم نیست من برایش باشه بودم، برای اینکه انقدر که مطرح کردم خیلی هاش براتون روشن میشه. یکی وجدان امروز دنیا، یعنی چه؟ یعنی وقتی که من ما یک گروه شیعه هستیم، یک بازگشت هدفمون، فلسفمون چیه؟ بازگشت به تشیع نخستینه، در یک کلمه نه تشیع موجود در بعد و بدون تجدید نظر و تجدید تحلیل ابلاغ میخوام بکنیم و تبلیغ بکنیم، نه میخوام در تشیع کوچکترین بدعتی و کوچکترین تغییری و حتی اظهار سلیقه‌ای بکنیم، زیرا هر دوش به اندازه هم ضد اسلامیه و اصولا با اصل اعتقاد به یک مذهب مباینت داره. در یک کلمه بازگشت به تشیع نخستین یا بازگشت به اسلام نخستین، که وقتی اسلام نخستین میگیم با تشیع نخستین دو کلمه مترادفه، و بعد تشیع به معنای یک نگاهی که از اون نگاه و زاویه‌ای که از اون زاویه اسلام نگریسته میشه، بازگشت به اونه. حالا این یک هدفه، این یک طرز تفکره، این یک ایدئولوژیه که ما داریم. برای این کار باید آگاهی بدیم، باید حضرون به دنیا بفهمونیم، باید کسانی که بازگشت به تشیع نخستین رو که چون میبینن با بعضی از اعتقادات و شعائر و اعتقادات که بعضی از عوام که الان به نام شیعه موجوده مشابهت نداره، این متهم میکنه به این که این باش تشیع مخالفه، چون همونا رو تشیع میدونه. این سوء تفاهم درش هست، غلط ورزی هست، تحریف هست، مسخ کردن هست، به گوش دیگران نرسوندن هست، مکتوم گذاشتن یک فکر هست. و همیشه دشمن، به خصوص تو تاریخ، من چند پیش یک چیزی می‌نوشتم، تو تاریخ من همیشه به دنبال دو چیزم. وقتی که اصلا همه ساختمون‌ها رو نشون میدن، آدم‌ها رو نشون میدن، جاها رو نشون میدن، مسائل نشون میدن، اینا یک کهف میکنن، همه توریست ها میبرن، دنبال اینا نگرده، دنبال این چیزهایی که به همه نشون میدن نگرده، این گوشه کنار دنبال یک چیزهایی بگردیم که نشون نمیدن. تاریخ اصلا این قانونه، دنبالش چی میرید؟ همیشه دنبال اون چیزه که کمتر مطرح شده، کمتر حتی حرفایی، حتی روایاتی به من میبینم که مطرح نیست و بعد که نگاه میکنه آدم میفهمه که چرا مطرح نیست، شایع نمیشه، همه جا عنوان نمیشه. اینه که بیمیزانی که در آدم ها هست، در کتاب ها هست، در نهضت ها هست، در مسائل فکری اعتقادی هست، بیمیزانی که مطرح نیست احتمال زیاد داره که ارزش داشته باشه و بیمیزانی که بیشتر همه جا مطرحه کمتر ارزش داره. همین الان آدم ها هم هستن، حتی در اروپا، حتی در اروپا. اینه که برای مبارزه با همه این چیزا در همه جبهه که لازمه موفقیت و پیشرفت یک فکره، باید این مخاطب حالا در نظر گرفت. یکی این که یکی از عواملی که یک فکر در یک چارچوب حصار زبان و قومیت و یک کشور خاص میکشه، در همون زندان میمیرانه و به سادگی نفی میشه، چون که بسیاری از این تفکر افکار بسیار زنده بسیار عالی بوده که از چارچوب حصار قوم، چارچوب حصار سیاسی ملی نمیدونم مذهبی امثال اینها، چون پا به بیرون نگذاشته، در اونجا به سادگی از بین رفته، به سادگی نقش شده، مسخ شده، کتمان شده یا تحریف. اینه که هر فکری باید دروازه های خارج را به روی خودش بگشاید. این لازمه یک فکره. یکی از آقای ادوارد برام البته درباره یک موضوع مبتذل میگه، ولی یک قانون بسیار عالی است، میگه علامت زنده بودن یک فکر دو چیزه، یک فکر، یک ملت، یک فرهنگ، علامت این که زنده است دو تا، یکی آمادگی و استعداد پیروان این فکر به فداکاری. به میزانی که پیروان یک فکر تازه، یک ایمان جوان، یک اعتقاد، یک نوع بینش، یک نوع نگرش تازه از یک مذهب دیرین، به میزانی که قدرتی رو داره که طرفدارانش به وادار به فدا کردن و جنبازی و فدا کردن مال انفاق بکنه، به اون میزان این زنده است. به اون میزان زنده است. زنده بودن یک فرق غیر از حقیقت داشتن و حقیقت نداشتنشه، زنده بودن برای دوم، به میزانی که این فکر میتواند خارج بیگانه را تحت تاثیر خود قرار بدهد. یک فکر این ملت روش کرده، به میزانی که فکر در خارج افکار دیگران ره بیگانه ها ره میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده، این حیات داره، حرکت داره. بنابراین برای این که این وجهره، این ایدئولوژی به دست بگیره، باید مرزها ره، حصارها ره بشکنه و دامنه یک گسترشی اندیشه به وجدان امروز انسان بشر برسه. و یکی از بدبختی های اندیشه هایی که با زبان های محدود و محلی عنوان میشه اینه که زبان به عنوان یک حصار تنگ در خودش او رو زندانی میکنه اون فکره و به ازبان دیگران نمیرسه. ما متاسفانه نه تنها اروپا غرب، بلکه فعالیت های مذهبی و اسلامی ما که در همین سالها میشه، میبینیم که از گوش و چشم مسلمان های بیخ چشم و گوشمون مجهوله، اصلا نمیدونم ما در چه جدی کار میکنیم و فکر میکنیم. در حقیقت این بیگانگی هست، مسلمن یک فکری ده، یک ایمانی ده، یک عقیده ده، سادگی میشه متهم کرد. و این بنابراین یکی وجدان خارج، وجدان خارج افکار عمومی دنیا. ما نمیخوام بگیم که همه مردم کوچه بازار اروپا، بلکه کسانی که به شرق آشنا هستن، به مسائل قرن بیستم آشنا هستن، به مسائل امروز بشری آشنا هستن، به دنیای ایدئولوژی ها، افکار، عقاید آشنا هستن، به نهضت های فکری و به خیزش ها و رستخیز های اجتماعی می اندیشن در دنیا، اینها باید یک نهضت فکری ره، یک مکتب اعتقادی ره بشناسن، لااقل به این میزان که چند تا نمونه خوب به زبان خارج ترجمه بشه. چند تا ویکتین علمی اروپا، چند تا کتاب از این تشیع، از این ایدئولوژی، از این مکتب مطرح باشه. بنابراین اینه. دوم، برادران مسلمانه، دنیای اسلامیه که مخاطب دوم ما هستن که اصلا باشون حرف نمیزنه. سوم، عوام شهری هست. عوام شهری ما همه این کارهای جدیدی که میکنیم، کارهای علمی و فعالیت و همکارهای اینا در حد روشن فکر رو تحصیل کرده، کارهای جدی که میکنیم برای عوام شهری همون برنامه های سنتی قدیم رو تأیید میکنیم یا اینکه کاری نمی‌کنه. این برای عوام همین کار خوبه. این بی ایمانی ما نسبت به عوام ناشی از یک توطئه فکری برای جدا کردن روشن فکر از توده مردمه. شما اگه با عوام واقعا تماس ذهنی برقرار کنین، می‌بینین که همکارانتون توی دانشگاه، توی کلاس، توی یک مجمع روشن فکرانه کمتر و دیرتر و بدتر حرف شما رو میفهمن تا همون آمی. اگه باید تبادل ذهنی برقرار کنه، بسیار از چیزا رو اون روشنتر میفهمه از روشنفکر، ساده‌تر، طبیعی و سالم‌تر. این یک تجربه است که کسانی که با توده مردم تماس دائمی دارن کاملا لمس کردن، کاملا حس کردن. شما لااقل در این اواخر دیدین که بچه دهاتی های آذربایجان، بچه دهاتی های آذربایجان آثار فارسی سند یک نویسنده است بهتر فهمیدن از دانشمندان دانشکده ادبیات. ما آگاهانه به کار می کنیم و میمانه ادا شده باشه
که او
خود میشنه و حقیقت موج بزنه و بعد بر اساس شناخت مخاطب انتخاب شده باشه. شما میبینید کاملا میتونید دیگرگون کنید از لحاظ ذهنی، از لحاظ فکری، نشه اجتماعی اونها رو، بیداری اسلامی اونها رو، خودآگاهی مذهبی اونها رو و این تجربه که میتونید بکنید. برای این کار بنابراین باید کار اساسی این باشه که مسائلی که در این سطح تخصصی مطرح میشه در سطح عمومی برای مردم ترجمه بشه، به وسیله شما ترجمه بازسازی بشه. و لازم هم نیست که مثلا یک چیز مال فرانسه شما وقتی میخوان بیان کنین بر اصلا اشاره کنین، مثل بعضی هم نفیل میکنن که اگر از تو کتاب من نقل کردین نگفتین که مال کیاکی نمیدونم به لعنت خدا و نسیم رسول شاش. و برعکس من تجربه دارم که اگر یک فکری به مطرحش کردین منصوبش نکردین به کی، به کجا، به کدام کتاب و به عنوان یک فکر فقط مستقلن گفتین، بیشتر پذیرش از طرف میبینین و بیشتر براشون قابل قبوله و قابل اعتماد و اتکاست. تا بگیم که مخزش کجاست، این طرز تفکر مال کیه که این حرف از کتاب کیه. اینه که تمام کوشش کسانی که مثل ما فکر میکنن، تمام کوشش کسانی که مثل ما فکر میکنن باید یکی این باشه که اون چه که فرا میگیرن، اینجا یک کلاس دانشکده که نیست، یک کلاسی که بر کلوکوپیاش به درد بخوره آخر سال نیست. مسلمان تمام کسانی که اینجا آمدن به عنوان یک تعهد، به عنوان یک وظیفه و به عنوان یک نیاز. برای این کار من معتقدم که هر کدام تجربه کنید کار اول ره، وظیفه اول ره به عنوان شروع کار اینه که اون شده در این سطح تخصصی فرا میگیره، شما در سطح عامیانه پایین بیارین و در دست مردم قرار بدین. این بزرگترین کار روشنفکر در این مرحله خاص، در این وضع خاصی که ما داریم که میخواد کار بکنه در مسیر خودآگاهی دادن روشنگری که گفتم هدف ما فقط اینه. مسئله دوم اینه که شما میتونید به اشکال مختلف و اشکال مختلف مسائلی که مطرح شده به عنوان یک درس یا به عنوان یک کنفرانس یا ایدئولوژی این رو مطرح بکنین بسته به مقتضیات محل و موقعیت. چه شما اونجا موقعیت جور باشه که این فکر به خود رو منصوب کنید بکنید، چه به یک دیگه بو منصوبش کنید و یا چه اصلا یاد از هیچ کس نکنید و مستقلن و ابتدا به ساکن با عنوان یک حقیقت یک مطلب مطرح کنید، بهتر از اینه که اسم ببرید. اینه که شما بزرگترین رسالتتون به نظر من اینه، من به عنوان البته عوض میکنم که این تقنیه تفریش میکنم، تجربیات شخصی میره در حد یک معلم در اختیار شما میدارم و اگر خواسته باشین بپذیرید. بزرگترین رسالت شما اینه، این درست دقت کنید که خیلی مسئله حساسه و این به نه به عنوان یک تواضع و نه به عنوان از این اداهای دیگه بازدن میاد. بزرگترین رسالت اینه که عامل تنها عامل ضعف یا بزرگترین عامل ضعفی که الان برای پیشرفت این طرز تفکر ما وجود داره انتصاب این طرز تفکر به افراد خاص و به مؤسسه خاصی، چون هنوز فکر جوانه، هنوز تازه، هنوز یک حرکتی است که آغاز شده، همه به یک جای خاصی آدرس چه میدونن و ارتباط میدن، اسناد میدن. حتی مشخصه. یک معلم مثلا توی یک اتاق دفتر وقتی مثلا سوال میکنه، جواب میده، یک مثلا مطرح میکنه، طبعا میفهمن که این مال کدوم جبر فکریه، مال چه جریان فکریه، مال چه نگاه و بینشی. این نقطه ضعف یک فکره و این عامل مانع از پیشرفت فکره و پذیرش ساده و طبیعی جامعه است. برای این کار باید چیزی را آغاز کرد که وقتی آغاز شد فکر دیگه مستقل میشه و شخصیت میگیره و موفقیتش قطعی، و او اینه که مجموعه این مکتب فکریه، مجموعه این اعتقاداته، رابطش به از اون مأخذ و از شخص و فرد، چه یک مؤسسه و چه یک شخص نویسنده یا گوینده یا یک هر کسی، قطع کنید. یعنی درست برعکس اونجی که کسانی که به یک مؤسسه علاقه مندن یا به یک افرادی علاقه مندن، یک نویسنده، یک شاعری هستی، بیشتر که علاقه مندن میخوان اون مؤسسه رو بزرگ کنن یا اون فرد را و افراد رو بیشتر مطرح کنن، و این البته از نظر فردی تبلیغات خوبیه، اما از نظر فکری این یک نقطه ضعفه و یک انحراف بزرگ و یک نداشتن تجربه است. برای اینکه فکر بهش استقلال بدین فرد باید نفس کنید و شما به میزانی که در برابر این ایدئولوژی و این نظریه ها و این شعارهای اعتقادی به میزانی که آگاهی داریم و به اعتقاد داریم به همون میزان موظف هستیم که در جامعه این طرز تفکر رو مستقلش کنیم، یعنی قطعش کنیم از سرچشمه های اولیش، قطعش کنیم از انتصاب به افراد مشخص، قطعش کنیم از اینکه شناسنامه داشته باشه، از اینکه یک صاحب خاص داشته باشه، متولی داشته باشه، مأخذ داشته باشه. به میزانی که قطعش کردیم فکر مستقل میشه، همچنان که مثل گیاهان فکر به میزانی که از اون ریشه مادر قطعش کرده این خودش ریشه میبنده، خودش مستقل میشه و خودش شخصیت میگیره. تجربه های روانشناسی هم نشان داده که گاه یک حرفیره فلان آقا نمیدونه که مالک کی هسته، خیلی کسی یه تن تو کتابا نوشت مثلا همچنان خوب اون نوشت، این ده با کمال اشتیاق و با ایمان و اخلاص و اعتقاد این معتقد شده و همه جا نقل کرده و گفته، طرح کرده و تبلیغ کرده، اما همون فکر یا شبه بهمون فکره، وقتی که دیده مال فلان آغاز دیده، اگر اون فکره به پذیره مثل این که در برابر آقا تسلیم شده و او آقا کی هست که من در برابر او آقا تسلیم میشم، اینه که در برابر فکر مقاومت میکنه، به طور آگاه و ناخودآگاه نمیپذیره. و پذیره که فکر با تحلیل یک فرد از نظر وجدانی توأمه، اینه که چون پذیره که یک فکر موجب جریحه دار شدن خودخواهی میشه، اینه که در برابر اون فکر مقاومت میکنه، ردش میکنه، نفیش میکنه، کوچکش میکنه یا هزار تا اشکال برش میشاشه. اینه. بنابراین بهترین راه اینه که برای اینکه آزار نکنیم دیگران ده و وجدانهای دیگر ده و برای اینکه شخصی ره، فردی ره، افرادی ره تحمیل نکنیم بر مردم، برای این کار اندیشاره و عقاید ده از انتصار به افراد، البته اونه که صحابهاش راضی باشن هم باشن، از انتصار به افراد مد کنیم، قطعش کنیم و به طریق از تفکر به یک مقصد استقلال بدیم در جامعه که خودش روی پای خودش بیسته. در اینجاست که هم با یک سرعت غیر قابل تصور گسترش پیدا میکنه پذیرش، و هم داوطلبانه هر کسی خودش به مبلغ اون فکر خواهد کرد، چون مبلغ کسی نمیشه، جایی نمیشه. و هم این که اینه و هم این که اگر فکری دیگه مثل بچه مستقل شد از خانواده پدرش، از خانواده، از جادگاهش جدا شد، مستقل شد، خودش تغذیه کرد و تنفذ و روی پای خودش ایستاد و حرکت کرد، و اگر یک فکری تیول مؤسسه خاصی، فرد خاصی، اشخاص خاصی نبود، نشد، اون وقتی که دیگه آسیب پذیری فکر در حد آسیب پذیری فرد نخواهد بود، و اون وقتی که با رفتن افرادی و با خلاص شدن کارهایی یک فکر خدشدار نخواهد شد، صدمه نخواهد بود، و هر کدام یک زندگی کاملا مستقل از هم خواهند داشت. و این جدا شدن فکر و فرد و افراد و جهان، جدا شدنشون نه تنها موجب بیم شدن و موجب تضمین پیشرفت و موفقیت این فکر شدن میشه، بلکه نیز آسیب پذیری افراد رو نیز کم میکنه، برای اینکه زندگیشون موکول به زندگی اون فکر دیگه نیست. اینه که بعقیده من یکی از کارهایی که شما، یعنی کار اساسی اینه که اون چیزی که در این محدوده صرف میشه به هر شکلی که میبینین مطرحش بکنین برای مردم، با هر ابتکاری برای اون 4-5-6 گروهی که همواره درش به روی ما بسته است و ما هیچ تماس ذهنی باشون نداره، و تا وقتی نداشته باشیم فکر ما در حصار یک گروه کاملا خاص اجتماعی در یک گوشه ای از شهرهای بزرگ محصور خواهد شد. و کار دیگه اینه که این فکر در اشکال گوناگون مطرح کنیم برای مردم و برای اون گروه ها، از نوبل گرفته تا تئاتر، تا پیس نوشتن، تا از با شعر، با ادبیات، با نثر، با از همه جور شکلی گوناگونی که میشه یک فکر مطرح کرد، به خصوص با ابتکارات و خلاقیت های هنری که امروز مطرحه، اگر بشه اونا رو استخدام کرد برای اینکه یک ایده در این افکار و این اشکال گوناگون مطرح کرد، این بزرگترین موفقیتی است که برای اشاعه یک فکر به دست آوردیم. و یک کار بزرگی دیگه هم اینه که شما درست برخلاف اون سنتی که وجود داره که معتقدان به یک مؤسسه یا نویسندگان خاصی یا گروه خاصی غالبا وظیفه اخلاقی میدونن یا علاقمندن یا اصولا عادتشون اینه که ستایشگر اون مؤسسات باشن، اون نویسنده ها باشن، اون افکار، اون صاحب فکر ها باشن، اون گویندگان یا همسایه ها باشن. درست برخلاف این باید کوششتون در نفیه، نه اینه که تردواز فحش اونا بینید، نه دیگه ما هم دوزن واضح نیست، در نفیش جایی که میبینیم مثلا افراد این حمله میشه به فلان فرد، به فلان شخص، به فلان جا، هرگز دست را دفاع نباید برانه. اینجور دفاع و مشاجره و مجادله هیچ چیز را دوانه میکنه اصلا. به جای اون فکر مطرح بشه به عنوان یک فکر مستقل، به عنوان که من یک آدمی هم، یک دانشجو هم، یک معلم هم، یک آدمی توی این دنیا هستم، معتقد به مذهبم هم، اینجور میاندیشم، اینجور فکر میکنم، این اشکال هست، باید این کار رو کرد. به عنوان حقوقی که خودتون در اصول اعتقادی خودتون و اجتماعی در مبانی فکری و اعتقادی دین خودتون دارین و به عنوان اینکه به اندیشه خودتون میرسه و این فکر مال خودتون هست، واقعا به این شکل مطرح بشه و به این شکلی که مسائل، جریانات، کشمکش‌ها، تضادها که الان به صورت افراد و جاها و امثال اینها در آمده و متاسفانه به این شکل میکوشن تا در بیاد، ما باید اصولا خودمون از این تضادها و از این برخوردها و درگیری‌ها کنار بکشیم و به جاش درگیری ذهنی ده و فکری ده ایجاد کنیم تا همیشه وقتی مسئله این مطرح میشه یک فکر تداعی بشه، نه فلان فرض یا فلان جا. این است که کوشش نباید کرد تا ستایشگر افراد و اشخاص و جاهایی باشیم، بلکه روشنگر مردم باشیم و این دوتا معمولا با هم مقایله. باز میکنم من یک عرض دیگه هم داشتم به عنوان اطلاع البته، و او اینه که برنامه بعد از این امیدوارم به این شکل ادامه پیدا کنه که از ساعت 4 من انشالله بعد از این تمام کوشش خودم می کنم که در سر
دو یک برابر با 28 ربیع الاول 1392 26 جلسه جشن از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه اسلام شناسی امروز تا اونجایی که فرصت باشه در باره یکی از مکتب‌های مشهور فلسفه تاریخ و متد تحلیل تاریخی صحبت می‌کنم که بنابه علل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جهان از همه مکتب‌های دیگه فلسفه تاریخ مشهورتره و غالبا تحصیل کرده ها و روشن فکرها در سراسر جهان کم و بیش با آن آشنا هستند، ولی این آشنایی به میزانی که در سطح وسیع‌تر شده در عمق کمتر و سطحی‌تر، و این مثل این که قاعده است که علم هرچه وسعت سطحی پیدا می‌کنه عمقش کم میشه
و علم به میزانی که از گروه متخصص و تحصیل کرده آشنا با زمینه خاص خودش تا بیرون می‌گذارد و عمومی می‌شود و با سیاست، با مسائل اجتماعی، با مسائل طبقاتی، با مسائل روز هماهنگی می‌کند، در این حال که این نقش ممکن است یک نقش سازنده و مثبت برای بشریت یا برای یک ملت یا یک طبقه باشه، اما یک زیانی خود اون علم میبیند و اون عوام‌زدگی علم. معمولا بعضی از علوم یا فنون هستند که یا بنا به شرایط خاص اجتماعی و تاریخی یا بنا به خصوصیت ذاتی خود علم و اقتضای خود این رشته و رسالت و هدفی که در متن این دانش هست، از محدوده متخصصین و از چهار دیواری دانشگاه بیرون میاد و عمومی میشه و این رو بهش میگن عمومی شدن یا عامی شدن علم. و یکی از خصوصیات قرن ما همین عمومی شدن و عامی شدن بسیاری از دانش ها و فنونه. بعضی از رشته ها در این باره، در این بیماری یا در این انحراف یک وضع خاص و استثنایی دارن و اینها رو من علوم بی صاحب اسم گذاشتم، علومی که صاحب نداره و بنابراین رابطه مشخص ندارن، حد و رسم ندارن و هر کس میتونه با آسانی مدعی دانشش و دانستنش بشه. شما دیدین که من همیشه در نوشته ها و یا گفته هام از علم که در خدمت انسان ها قرار نمیگیره و از عالمی که مسئولیت اجتماعی نداره به شدت انتقاد کردم، از علم برای علم، از سیانتیسم، از هنر برای هنر، از زیبایی برای زیبایی، ادبیات برای ادبیات، از بی‌طرفی علمی، از بی‌طرفی عالم، از آزادی تحقیقات علمی به عنوان یک فاجعه بزرگ، یک فریب بزرگ ضد انسانی یاد کردن و این شعار بی‌طرفی علم را، یا علم برای خود علم را و یا آزاد شدن علم را از خدمت ایدئولوژی ها و عقاید که امروز به خصوص در قرن بیستم به شدت مطرحه، این را یک شعاری می دانم که قدرتمندان و زورمندان جهان که همواره می کوشند تا توده های انسان ها از علم محروم بمانند و علم ابزار دست زور و زر باشه اعلام کردن و عنوان و حتی به دهن دانشمندان پاک اعتقاد هم دادن، چون مدش کردن و نبینیم به سادگی یک استاد دانشگاهی که بسیار دانشمند و بی نظر هم هست واقعا به عنوان عقیدش معتقد است که باید علم را از پیوند و ارتباطش با عقیده، با مذهب، با ضد مذهب، با ایدئولوژی، با طرح‌های اجتماعی، با عمل آزاد کرد و آزاد تحقیق کرد و رسالت خاصی و انجام عمل خاصی را بر گرده علم و تحقیق علمی نینداخت. اینا همه رو گفتن به شدت. اما یه مسئله دیگه هست و اینه که علم وقتی هم میخواد تعهد اجتماعی بگیره و وقتی میخواد برای انجام رسالتش در میان توده های مردم از چارچوب متخصصین و آشنایان خودش بیرون بیاد و در دسترس عموم قرار بگیره و صلاح فکری و اعتقادی همه بشه، خود علم صدمه میبینه و عوام زده میشه و بعد به صورتی در میاد که از عمق و ارزش علمی خودش کاسته میشه. مارکسیسم و مارکس یک چنین سرنوشتی داره و دارد، هم مکتب و هم خود شهر. مارکس سه دوره زندگی داره. این یکی از اشتباهات عموم اینه که از شخصیت ها به صورت یک متفکر یا یک فرد مطلق یاد میکنن و به عنوان یک شخص نام میبرن. میگن حافظ این عقیده رو داره، ابن علاء المعری این جور بینشی داشته نسبت به مذهب یا نسبت به جهان یا فلسفه، یا خیام این مکتب شعریشه یا اعتقادی و فلسفیشه، یا ماس اینجوری معتقده، نمیدونم پرودون اونجوری، سنسیمون جور دیگه. اون چرا که همه محققین معمولا متوجه نیستن مگر افراد استثنایی و عموم غیر متخصص هیچ کدام متوجه نیستن، این از که افراد بزرگ را در فرهنگ، در علم، در ادب، در فلسفه، در تاریخ با خودشان و افراد معمولی که میشناسن مقایسه نمی کنن. اونها را یک عنصر مجرد لا یتغیر میبینن. اینه که همه یک شعرهاره یا غزلهاره یا سخنانه یا نظریات یک شاعر یا یک متفکر منصوب به صاحب این شعر و صاحب این مکتب میکنن بدون این که متوجه باشن که این صاحب مکتب و این شاعر انسانی بوده، یک فردی بوده در طول زندگی دورانهای گوناگون دیده، تحولات فکری و روحی مختلف یافته و بیشک نمیتوانسته به عنوان یک انسان اندیشمند از اولی که دهنش به سخن گفتن و به شعر سرودن وا شده تا وقتی که بسته شده یک جور سخن بگه و یک جور بسرایه. همونطور که هر کس به خودش اگر بیندیشه، اگر فرد منجمدی نباشه و مقلد که همیشه لایتغیر میمونه و همیشه حرفش یکیه، اگر مرد اندیشه و تحقیق و آزاد اندیشی باشه، همواره گذشته خودش رو انتقاد میکنه و همیشه تصحیح میکنه و همیشه تغییر کار، زبان، ذائقه و حتی جهت گاه میده و گاه به صورت انقلابی عوض میشه و به این شکل که یک انسان حرکت و تکامل پیدا میکنه، این افراد هم چون افراد متفکر بودن و چون دانشمند و چون دارای نبوغ برجسته بودن بیش از افراد عامی که منجمدن و در چارچوب تعصبها و قالبهای موروثی یا تقلیدی لایتغیر میمانند و اونچنان میمیرند که میزایند، مسلمن دوره های مختلف برشون گذشته، بحران های مختلف فکری و تغییر جهت دادن، تغییر اندیشه دادن، یا اصلا در کل مکتب اعتقادیشون تغییر ایجاد شده، یا در بعضی از مسائل قضاوت ها، تحقیقات، نظریات جزئی درون یک مکتب بزرگشون. اینه که معمولا یکی از اشکالات بزرگی که در باره مثلا ابل الان معری هست همینه که وقت اشعار این مرد آدم میکنه یک جا خالص ترین احساس مذهبی زلال و متعالی رو میبینه، یک جا بدبینان ترین ظلمت و سیاهی یأس فلسفی ره، یک جا متزلزل ترین شک فلسفی ره و یک جا بدبینی مطلق ضد انسانی ره که میگه من خدا را شکر میکنم که مرا کور به دنیا آورد یا کور کرد برای این که بتوانم روی این مردم را نبینم و چشمم به هیچ کس از این موجودات پلید نیفته. و بعد میگه که دغدغم اینه که در قیامت بینا برانگیخته بشم و اون وقت اونجا به عذاب دیدن دیگران گرفتار بشم. یکی جایی میگه که اسلام علی الارض ذو عقل بلا دین و آخر دین لا عقل له. آدم های دنیا دو جورن، یا عقل دارن دین ندارن، یا دین دارن عقل ندارن. اینجور حمله میکنه. یک جا میبینیم زیباترین لطیفترین کلماتی که از ایمان و شدت ایمان و حتی عشق به علی و حسین حکایت میکنه سخن میگه و چهره روزگار از علی و فرزندش دو یادگار هست. همیشه صبح سرخی فلق و شب غروب سرخی شفق. روزگار هر روز قطعی از خون حسین و علی را به بشریت نشان میده، از صبح هر شب. بکتی این رو احساس محقق اینجا بعد به توجیه و تعویل و نمیدانم و امثال اینا میفرزد. خیلی روشنه محقق باید بلا فاصله بفهمه که یک ابوالعلا نیست. ابوالعلای جوان 20 ساله و 25 ساله و 30 ساله مسلماً با ابوالعلای 40 ساله و 50 ساله فرق داره. اون کسی که در شاید اصلاً 3 مرحله دیده و بیشتر اینجوری هم آدم های بزرگ 3 مرحله. مرحله اول مرحله یک دین موروزی بوده، یک دین سنتی بوده که هرچی همه میگفتن یه هم میگفته و دنبالش هم میگرفته و اصلا در بارش تفکر نمیکن. اینجا یه دوره متدین بودنه. یک مرتبه جرقه نبوغ به وجود میاد در ذهنش و اندیشیدن، قدرت تشخیص، قدرت ارزیابی، تحلیل، انتخاب کردن. در اینجا علیه وزارت های موروثی و حاکم بر همه طغیان میکنه. یک دوره بحران و یک دوره عصیان، یک دوره اعتراض، یک دوره نفی که به هر حال جامعه او رو تکفیرش میکنه. این کفر نیز یکی از علائم تکامل این آدم مؤمنه. برای این کفر آگاهانه مقامی برتر داره از دین جاهلانه و من ابوالعلاء معری و ابن ابوالاوجاع از همه خوارج ارزششون رو از نظر دین اسلام بیشتر میدانم. برای این شعور داره که دین نداره، این شعور داره که دین نداره. اما وقتی که میره پیش عالم بزرگ شیعی، میاد بیرون یک روحانی بزرگ شیعه، بعد میاد بیرون میگه که من لاغیتهو و رأیت الناس فی عهد و دهر فی ساعت و الارض فی الدار. لاغیته در رأیت و ناس دیدم شوره همه مردم بشریت ره، همه آدم ها ره در یک سر دیدم و دهره فی ساعتن همه روزگار ابدیت ره در یک ساعت که پیشش بودم یافتم و همه پهنه زمین ره در یک اتاق. این شعورش، این تشخیصش، این عرضشش خیلی بیشتر از اون مؤمن زینب یا امام زین العابدین میگه که شما رو کشتن به اسلام چه مربوطه، به خانواده پیغمبر چه مربوطه، به آدم متدین هم هست، همیشه هم از اینا هسته. در این کلاس درست میدادم، یکی از دانشجویان خیلی متعصب بود در ضد مذهبی بودن، خیلی اصلا مثل این که لج باشه که هر چیزی میگم ها و بگم نه، اصلا به صورت اوتوماتیک در آمده بود رابطه من و اون. بعد بحث من توی تاریخ ادیان به سبیل، تاریخ اسلام به سبیل به اونها رسیده بود و بحث امت و امامت به مطرح کردم به عنوان یک فلسفه سیاسی و فلسفه جامعه شناسی سیاسی. بعد آمد اصلا یک آتیپ نه تنها ضد مذهبی امیر علکی بود، ایدئولوژی داشت، مکتب داشت و یک مکتب علمی جامعه شناسی مادی داشت و مرد متعهد و آگاه بود. بعد آمد به من گفت من مذهبی نیستم، به خدا معتقد نیستم، به اسلام و اینکه اصلا عقیده پیدا نکردم، اما به این بحث که امامت در سر نظام اجتماعی برای رهبری جامعه انسانی است معترض شدم. این معترض شد. بعد میبینم همینجا مقدسی نشسته، کنفرانس امام حسینه که من در بارش صحبت کردم، سه ساعت شنیده دیده، بعد به تحلیب دستش اینجوری تو قلمه میزنه که نگاه کن، اول میگه زینب بعد میگه امام حسین، اول میگه خواهر بعد میگه برادر، معلوم میشه که همین حرفا که میزنن راست. این نتیجه که گرفته از کنفرانس من رفته. نامه ای من همین چندی پیش دریافت کردم که خیلی جالب نوشته، ما آدمای خیلی متدینی هستیم چیکار میکنیم اینها. بعد اونجا سخنرانی که دیدیم در باره علی 23 سال جهاد برای این مکتب، 25 سال تحمل برای وحدت و 5 سال نبرد برای عدالت. این سخنرانی رو دیده شنیده، خودش مستمع بوده، دست دوم سوم هم نبوده. بعد نامه نوشته که ما فهمیدیم که تو یکی از این دو نفر هست، یا آدم های نادان و جاهلی هستی مثل خوارج که دشمنی با علی میکردن برای بهشت، بنده به هر وقت بهشت با علی دشمنی میکنه، اینقدر علاقه به بهشت دارن، ریاضی به نفس میکنه که پیغمبر و خدا اونا همه رو به خاطر غرور عین میخواد، یعنی که ما هم اینجوری. یا اینکه نه، از دشمنان آگاه هستی و میدونی که حق با علی است و میخواد از بین بره، برای اینکه میگی 25 سال تحمل و سکوت کرد برای وحدت، خیلی برای وحدت نبود، برای جلوگیری از تفرقه بود. بین این مؤمن و اون لامذهب شما وقتی که ارزیابی کنیم، خدا وقتی که خواسته باشه در قیامت این دو نفر رو ارزیابی کنه، چجور ارزیابی میکنه؟ ما یا ملاک مذهب در علائم فیزیولوژیک که نیست که فوری تشخیص بدن و از همون مهر امضا داشته باشه. بعد که این دوره بحران فکری ضد اعتقادات مردم به وجود میاد، بعضی ها در همین مرحله میمانن، متوقف میشن تا آخر عمر. اینا کسانی هستند که به عنوان آدم های ضد مذهبی معروف هستند، ولی آدم هایی هستند که از این هم پایگاه هم جست بالاتر میزنند، باز به مذهب میرسند. یک مذهب ماوراء عوام و ماوراء خواص بونجا میاد. اونجاست که همین مذهبی که در چشم عوام میدید وقتی آگاه شد ازش برگشت، حالا با چشم آگاه خودش میبینه و روی دیگرش ره و اونگاه میبینه که تا چه حد قابل ایمان داشتن و ستودنه. همین مراحل رو در آثار بسیاری از متفکرین بزرگی که به عنوان مرتد، زندیق، دشمن اسلام، مخالف اسلام امثال اینا معروف شدن در تاریخ اسلام میشه تقسیم بندی کرد. اغلب خود خیام به کاملا از روی شعرش میشه دوره های زندگی فکریش رو تقسیم بندی کرد و مشخص کرد. نمیشه یک آدم در یک آن دو تا شعر متضاد بگه، امکان نداره. این مربوط به دو تا مرحله است. بعضی آمدن بعضی از این شعرهای گرفتن، اونایی که ضدی بوده اونا رو نفی کردن، گفتن که این به حافظ نمیخوره، این شعر به خیام نمیخوره. آقا اون خیام چه سالی نمیخوره؟ الان اگه بیشتن لیره اگر بخوان برای اساس ارزیابی کنیم خیلی از نوشته های 20 سال پیشش 30 سال پیشش به نوشته شخصیتی که الان ازش میشناسیم نمیخوره. خطی در میقات اگر نویسن نشه نشناسی من دوره چاپ امسال اینا نباشه به جلال آل احمد 1324 و 25 نمیخوره. اون سفرنامه حج بینیسه نمیخوره. اگه کسی خواسته اونجا اینجوری تحقیق کنه میگه که این مال اون نیست، یک کسی که الان میخوره به اون منصوب میکنه. ما دارای سه مرحله بیوگرافیکه که متاسفانه افکار او در دنیا به شدت پخش میشه در مکتبهای مختلف حتی، و بسیاری از مکتبها هستن که از او مستقیم و غیر مستقیم متاثر هستن، ولی یک تضادهای وجود داره در نظریات و عقایدی که به نام او منتشر میشه که همه هم به نام اوست، برای که اون دوره نسخه خطی نبوده که بعضی روزی منصوب به اوست، بعضی مال خودشه، معلومه که مال چی نوشته مال چی. اما این تضادها وجود داره. یکی میاد میگه که او این حرف زده، دیگری از آثار او پیدا میکنه که ضد این حرف زده و درست هر دوش. اما مال سه دوره مشخصیست که هیچ شباهتی به هم نداره از نظر جهتگیری اجتماعی. دوره اول مارکس جوانه، دوره دوم مارکس کامله، و در دوره سوم که آخر عمرشه مارکس پیره. همیشه هم اینجور نیست که در این دو یا سه یا چهار مرحله تحول فکری یک متفکر منحنی مثل یک منحنی فیزیکی از پایین به طرف بالا صعود کنه. گاهی از بالا به طرف پایین صعود میکنه، گاهی نوسان داره، زیگزاگ داره. چون انسانه، انسان درست مثل یک پدیده مادی فرمول نرمال نداره، منحنیه تحول شخصیتش. آدم هایی رو دیدین که در جوانی مظهر عظمت بودن و قهرمانی و در پیری مظهر پلیدی و ذلت. جوانیشون رو در کار مبارزه باید قدرتی گذراندن و به دوره پیری که رسیده در خدمت او در آمدن و لغمه نامی گرفتن به دعاگو شده. منحنی باید رفت کرد. از سب به صفر میاد. گاهی از صفر به سب جهت میزنه. بعد سقوط میکنه. بعد دو مرتبه بالا میره. اینه که هر کدام هر فردی باید جداگانه و مستقیم تحقیق کرد و بررسی با فرمولهای کلی منطقی نباید همه قانونی تحقیق کرد و قضاوت کرد. دوره اول دوره مارکس جوانه. مارکس جوان یک شاگرد هگل دیگه هیچ. شاگرد هگل درست در کنار دیگر شاگردان هگل یک فیلسوف ایدالیست مجرد بین و مجرد اندیشی است که به زندگی واقعیات و نظام اجتماعی طبقات سرنوشت ملت‌ها با آنچه بر روی زمین در عینیت زندگی بشر می‌گذرد نمی‌اندیشد. یک ایدالیست مجرد و مطلق. این دوره مارکس جوانه که نامش مارکس فیلسوفه. مارکس فیلسوف. دوره دوم دوره مارکس جامعه شناسه. در اینجا انشعابی در پیروانه هگل و شاگردان او به وجود میان. عده‌ای مثل استاد دنبال کار فلسفی او را فقط میگیرند و به مسائل دیگه توجه ندارند. عده‌ای در اثر شروع مبارزات اجتماعی در آلمان، انگلستان و فرانسه که در نیمه اول قرن 19 شروع شد و در نیمه دوم قرن 19 به اوج رسید و سالهای 1860 تا 1870 سالهای اوج مبارزه کارگری در نظام صنعتی قرن 19 غربه، این جاذبه هایی رو به وجود آورد که گروهی از شاگردان هگل به طرف خودش کشاند که یکی همین مارکس. اینجا مارکس از اندیشه های ذهنی مجرد فلسفی کم کم بیرون میاد و به مسائل اجتماعی و زندگی مردم توجه میکنه و در اینجاست که بر اساس مبنای علمی و فلسفی که از مکتب هگل گرفته به تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی که پدید آمده و به شدت مطرح شده می‌پردازه. و در اینجا مارکس یک جامعه شناس، البته جامعه شناس متعهد، درست مثل پرودون، درست مثل سن سیمون. و بعد از سن سیمون و پرودون هم کار و هم گام و هم اصل پرودونه، اما با چند سال اختلاف. یعنی پرودون وقتی که رهبری کارگران فرانسه و در حقیقت رهبری کارگران آلمان و فرانسه و انگلستان رو به عهده داره، مارکس یک جوان گمنامه و به شدت مخالف پرودونه. و پرودونه که بزرگترین شعارهای طبقاتی و کارگری و انقلابی ره عنوان میکنه علیه مالکیت، علیه استثمار، و بسیاری از سخنانی ره که امروز به مارکس منصوب میکنند مربوط به پرودونه. اما چون پرودون در زیر تجلی نام بعد مبارزه مارکس و پرودون شروع میشه فرودون همه جا به صورت قهرمان و رهبر و بت کارگرانه و سمبل انقلاب کارگری و پرتریایی و ما یک جوان فیلسوف معاویست که تازه به مسائل اجتماعی رو کرده و کم کم دارد به کمونیسم معترض میشه. یکی از همینا همین مکتب کمونیسمه و حتی لفظ کمونیسم که خیال میکنند بنیان گذارش و واضعش ماسته، در حالی که ماس یکی از افرادیست که بعد از مدتها دیر به کمونیسم معتقد شد و بهش پیوست، به کمونیست های فرانسه. در اینجا یک عالم جامعه شناس ماست. مبارزه با فرودون او را در یک کشمکش فردی و پلیتیک و حتی دیپلماتیک میچانه و میرانه. مسائل خیلی حساسه. در مسائل اجتماعی، در مسائل منطقی، مسائل روانشناسی فردی و همه محققین فراموش میکنن، در صورتی که انسان خودش فراموش نمیکنه. همیشه به ما میگن که مسائل حتی شیعی و سنی که اختلافاتی هست، غالب روشن فکران همواره اعتراضشون اینه که عمر آدمی که در عرض اونجوری بوده، در خدمت اسلام اونجوری بوده، وقتی وارد اسلام شده هیچ کس نداشت اسلام، قریب بوده، آمدن او باعث تقویت اسلام شده، در تمام 23 سال در خدمت پیغمبر و پادار مونده، این چجور یک مرتبه در خلاف نظر پیغمبر میاد علی رو کنار میزنه و پیغمبر رو نمیگذاره که توصیه علی رو بکنه در اون موقع و بعد خودش با اون توطئه انتخاباتی و کورتای انتخاباتی باند خودش رو کار میاره و بعد هم نمیذاره هیچ وقت علی رو کار بیاد. نمیشم چیزی نیست. این با تحلیل منطقی میگه نمیشم چیزی. اما واقعیت تاریخی میگه شده متاسفانه همچی چیزی. این به این علته که واقعیت های تاریخی و اجتماعی و زندگی فردی همواره با اصول عقلی و منطقی سازگار نیست و آدم ها همواره با یک محاسبه دقیق منطقی عمل نمی کنند.
یکی از دوستان گفت که صحبت فرانچسکو هم بوده و خیلی سفارش کرده بودن و گفته که اون یک چنین عیبی داره، مثلا دیر میاد، سیگار میکشه، مثلا بعد گفته که ممکن نیست چنین چیزی. کسی که مثلا میگه یک فرض دیگه، کسی که اینجور میفهمه یا اینجور نقطه ها رو تحلیل میکنه، چجور یک عیب این اندازه واضح و صریحه که همه میفهمن اون نمیفهمه؟ نمیدم چیزی. اون که انکار میکنه که همچه عیبی نداره، او یکی دیگه که میبینه همچی عیبی داره، بعد همه اون فضیلات دیگر انکار میکنه. میگه کسی که یه چیزی به این سادگیره نمیفهمه و سلامت خودش به تشخیص نمیده، چجور میتونه برای سلامت جامعه کار بکنه؟ پس بیخود آنه حرفاش. میبینیم با منطق مسائل را تحلیل کردن بی منطق ترین نوع تحلیل مسائله. با چی تحقیق کنی؟ با بررسی واقعیات که رخ داده که هست. در مسائل اشخاص هم همینطور، ما در اون حد از هوش و نبوغ علمی و اجتماعی به خصوص میبینیم با اون رسالت اجتماعی که به عهده میگیره در قرن 19 و تأثیری که روی اندیشه ها در 100 سال اخیر داره، دو جا رد پای مسائل کاملا داخلی و امکی میشه در مسائل اجتماعی و جبهه‌گیری های سیاسی و طبقاتیش میبینیم کاملا. آدم یک چیز عجیبیه،
این منطقی نمیشه تحلیلش کرد، به خاطر اینی که آدم پیچیده تر از منطقه، آدم پیچیده تر از یک پدیده ایست که در شکل قیاس منطقی بشه گنجوندش و نتیجه گیری کرد. دو تا مقدمه و یک نتیجه، بی نهایت عوامل درش مؤثره که به شمار نمیاد و هر عملش برایند بی نهایت علله که بررسی همه اونها از کار محقق امکانشناس امروز بر نمیاد. خود ما پیشبینی که میکنه برای تاریخ میبینیم غلط در میاد، مثل پیشبینی انوری در میاد و درست میگه اول آلمان به انقلاب کمونیستی میرسه، بعد انگلستان، بعد فرانسه، امریکا، بعد از آخر شوروی. بعد درست نگاه میکنه میبینیم چپش درسته و بعد وقتی که پیشبینی میکنه که کمونیست در آلمان انقلاب خواهد کرد و پرولتاریا رو کار میاد، درست فاشیست رو کار میاد و نهضت پرولتاریایی و نهضت سوسیالیسم رو نابود میکنه بیشتر از همه جای دنیا. و بعد میبینیم در قبائل افریقایی و جامعه های بدوی انقلاب مارکسیستی به وجود میاد، در جامعه‌ای که از 200 سال پیش طبقه پرولتاریای صنعتی داشته به وجود نمیاد و در اوج سرمایه‌داری صنعتی که باید برای انفجار طبقاتی آماده بشه. آیا این اشتباه کرده در ارزیابیش؟ نه، اشتباه نکرده. آیا در تعلیل تاریخ بر اساس قانون علمی اشتباه کرده لغزیده؟ نه. چرا پس پیشبینیش درست در نیامد؟ به خاطر اینکه در تحول مسائل اجتماعی و طبقاتی علل شناخته شده موجود را که در دسترسش بوده ملاک پیشبینی قرار داده و با اون عوامل طبق اون قانون دیالکتیکی درست پیشبینی درست کرده، اما عوامل غیر قابل پیشبینی، پدیده های ناگهانی یا مجهول به وجود میاد در اراده آدم یک نسل، یک طبقه که اون همه محاسبات درست علمی منطقی رو هم به هم میزنه و برای اینه که میبینیم مسائلی که امروز در قرن بیستم به وجود آمده مسائلی است که مارکسیسم که بیش از همه مکتب‌های جامعه شناسی به این مسائل و تحول تاریخی آشناست و آگاه، از درکش و تحلیلش عاجزه. و امروز من هرگز با اینکه در این مکتب خیلی زیاد مطالعه کردم به نسبت مکتب‌های دیگه اونها، خیلی هم در رشته تحصیلی من اصلا مطالعه شخصی و کمتر اثر بزرگیه که از اینها نخونده باشم، من هرگز ندیدم یک تحلیل منطقی به صورت یک مقاله یا یک کنفرانس که از طریق تحلیل دیالکتیکی تاریخ و بر اساس بینش مارکسیستی جامعه شناسی بتواند پیدایش فاشیسم در 1933 در آلمان پیشرفته صنعتی و فکری و فرهنگی تحلیل کنه و بگه این چی بود و علت چی بود. حتی از جامعه شناسانی مثل گورویش من یک نوع قضاوت ها و تجزیه تحلیل های منطقی تر و تقریبا قابل قبول تر شنیدند تا یک متفکر بزرگ مارکسیست. و برای مثال اگر کسانی با فرانسه آشنایی دارن، من برای که نمونه بدم و خیلی نمونه روشن و برجسته، یک مقاله ای به شما یادآوری میکنم، مال شوارتزه به اسم تجدید نظر در اندیشه مارکسیسم. دوم یک کتابیه، اول مقای کنفرانس رو در بسیاری کتاب در آمد، مال هانری لوفبره. هانری لوفبر بزرگترین مارکس شناس امروز دنیا بدون شک و مورد قبول مارکسیسم جهانیه و خودش هم مارکسیسته، یعنی معتقد به مارکسه، فقط یک مارکس شناس دانشگاهی نیست، مارکسیسته. به عنوان مرجع فکری و تریبون ایدئولوژی که مارکسیست در قرن بیستم در آمده، آقای هنری لوفبر استاد دانشگاه نانتر، ایشون هم درباره دو تا مسئله، یکی فاشیسم یکی سرمایه‌داری سازشی، مسئله به مطرح کرده. سی مارکسیست چی میگه؟ سرمایه‌داری سازشی، سرمایه‌داری که اصلا مارکسیسم قرن 19 هم نمیتونست پیش بینی کنه، حتی حد بزنه بفهمه. سرمایه‌داری سازشی آمده جنگ دیالکتیکی طبقاتی رو کور کنه و یکی از عواملی که پیشبینی میکردن مارکسیست‌های قرن 19 هم برای انقلابات قرن 20 هم رقابت بین سرمایه‌داران جهانی بود که موجب سقوط سرمایه‌داری جهانی میشه، برای که رقابت ناچار میکنه سرمایه‌داران رو که از قیمت کم کنن و از طرفی به طور تصاعدی هزینه و مواد خام میره بالا، این فشار میاد میشه. اگه قیمت بره بالا بازار رو از دست میده، رقیب میگیره بازار رو، قیمت بیاره پایین خرج پرسنل و خرج استهلاک ماشین و مواد خام کمرش میشکنه. در این کتا قیمت به کم نکنه، تولید ناچار ببره بالا، که هر چه تولید بالاتر بره قیمت تمام شده کالا کمتر میشه. برای این کار تورم به وجود میاد، یعنی بیشتر از پذیرش بازار، جذب بازار، این ناچار تولید باید بکنه. بعد به صورتی در میاد که در بعضی از بحران‌های مشهور میلیاردها دلار کالای صنعتی رو به دریا ریختن یا آتش زدن. تورم می‌بینیم در این تصادمه که سرمایه‌داری در فشار شدید قرار می‌گیره و ناچاره که روی کارگر فشار بیاره و استثمار کارگر بیشتر کنه برای نجات از این دو تضاد. در کارگر هم به میزانی که رشد می‌کنه، توسعه پیدا می‌کنه اندیشه‌اش و همچنین فشردگی طبقاتیش بیشتر میشه، آگاهیش بیشتر میشه، نیازش بیشتر میشه و رشد بورژوازی و مصرف او رو بالا میبره و نیاز او رو بالا میبره. او ناچار هر روز بیشتر دستمزد و حقوق میخواد، این ناچار هر روز بیشتر بر اثر رقابت جهانی باید به او کمتر بده و کمتر آواز بده. این تصادم موجب انقلاب میشه و سرمایه‌داری سازشی میشه. سرمایه‌داری رقابتی که از اول آقای قابیل تا الان سرمایه‌داری معامله فروش بر اساس رقابت بود و تولید، همه جای دنیایی از جز بدیهیات بود که رقابت کنن همکاران، این چیز بدیهیات بود در همه دوره‌ها هست. ناگهان سرمایه‌داری که متوجه همین خطری شد که خود ما پیشبینیش میکرد، اون هم جامعه شناس داره دیگه، یا باشی هم که نگوته به رفاقت اونا نبهمه، وقتی پیشبینی میکنه که چنین انقلاب وجود میاد، جامعه شناسان وابسته به اون طبقه هم پیشبینی میکنن که چگونه جلوش بگیرن و میگیرن. سرمایه‌داری سازشی به وجود میاد و سرمایه‌داری سازشی تمام اون فشاری که سرمایه‌داری ناچار باید بر روی طبقه کارگر بیاره از بین میبره و بعد می‌بینیم به صورت در میاد که کارگر اروپایی و امریکایی بر استثمار دنیای سوم با کارفرما و سرمایه‌دار شریک میشه و صورت عقده و صورت که متوجه همین خطری شد که خود ما پیشبینیش میکرد، او هم جامعه شراب داره دیگه، یا باشی هم که نبوده به رفاقاش مونه نبهنه. وقتی پیشبینی میکنن که چنین انقلاب وجود میاد، جامعه شناسان وابسته به اون طبقا پیشبینی میکنن که چگونه دولت بگیرن و میگیرن. سرمایه داری سازشی رو وجود میاره و سرمایه داری سازشی تمام اون فشاری رو که سرمایه داری ناچار باید بر روی طبقه کارگر بیاره از بین میبره. و بعد میبینیم به صورت در میاد که کارگر اروپایی و امریکایی در استثمار دنیای سوم با کارفرما و سرمایه‌دار شریک میشه و صورت عقده و صورت خشم علیه طبقه حاکمش به صورت رضایت و همدستی و سازش با او در میاد در احساسش. و بعد پیشبینی غلط در میاد، در این حالت پیشبینی درست بود، غلط در میاد به خاطر اینکه عامل آگاهی انسانی وارد شد و پیشبینی منطقی علمی رو در اوجه گرفت. درست مثل این که علم فیزیک، جغرافی، جبرشناسی پیشبینی کنه که یک هوایی مثلا از کجا خواهد آمد، فلانجا باران خواهد شد، یک درست پیشبینی طبق قوانین علمی فیزیکی. از کجا سیل را میفته، بعد که آفتاب بشه برپا آب میشه، یفا آب میشه، بعد سیل میاد طبق این وضع زمین خواهد آمد از این شهر و خواهد گلا شهر از بین خواهد بود. این پیشبینی درسته. بعد میبینیم نیامد، نشد، به خاطر اینکه عامل تازه‌ای به نام اراده و آگاهی انسان وارد کار میشه، مسیر علم را عوض میکنه با علم، جبر عوض میکنه با یک جبر دیگه، با ورود یک علت، تسلسل علت و معلولی علمی به هم میزنه. و این نمیشه پیشبینی کرد که در 100 سال بعد انسانهایی با آگاهی که پیدا خواهند کرد به صورت یک علتی که ما نمیتوانیم پیشبینی کنیم وارد تسلسل علت و معلولی جذب تاریخ خواهند شد. نمیشه پیشبینی کرد. در کنگره سال 2000 اینجا درست کردن، پیشبینی کردن، مژده دادن به ما که در سال 2000 وضعتون 30 برابر از این که هستین شما بدتر میشه و قرض بهتر. بعد این پیشبینی هم علکی روی دقیق‌ترین رابطه های اقتصادی تولید فعلی در نظر میگیرن، میزان کار انسانی در نظر میگیرن، منابع اقتصادی در نظر میگیرن، روابط اقتصادی در نظر میگیرن، سطح تکنیک، هنر، فن، کار، نیروی کار رو در نظر میگیرن، مدیریت موجود در نظر میگیرن، همه شانس‌های مادی، احتمالات، نیروهای بالقوه در نظر میگیرن. بعد بررسی میکنن که طبق این موازین دقیق علمی در 30 سال بعد به نسبت اگر امروز درآمد سرانه غربی 10 برابر درآمد سرانه یک انسان جهان سومه، در 30 سال بعد که سال 2000 این 300 برابر خواهد. این رابطه ها به قصد جدیده که اگر به یک ماشین حساب الکترونیک بدین باز همین جواب رو میده به شما، اینقدر درسته. اما یک چیز را در این محاسبه اینا فراموش میکنن، زیرا نمیتوانند پیش بینی کنند و اون عامل انسانه، عامل انسان، انسانی که در همه دنیای سوم علی‌رغم همین ضابطه های تغییر اقتصادی و علمی و تکنیکی میتواند به آگاهی برسد و تصمیمی و ایمانی و هدفی و یک جوششی و ایجاد یک حرکت و انرژی که معجزات را از ایمان سر میزنه و از آگاهی که نه فیزیک و نه اقتصاد نه جامعه شناسی نه فلسفه تاریخ نمیتونه بفهمه پیش بینی کنه و اون همه محاسبه ها را به هم میزنه و او به صورت یک علت میتونه همه این علل را نفی کنه و جهت سرنوشت دنیای سبب عوض کنه. نمونه ها بسیاره، جامعه های در تاریخ و الان در جغرافی میشناسیم که با یک خیزش اجتماعی ملتی که به پوفیوزی ضرب المثل شده در یک قاره، قمارخانه اون قاره بوده، فاحشه‌خانه اون قاره بوده، با یک خودآگاهی اجتماعی و مسئولیت و اون چیزی که اسمش ایمانه، همین عناصری که به فساد و تباهی و تجزیه شدن محکوم شده بودند و خودشون معترض، ناگهان از همین عناصر حتی افراد فاسد قهرمانهایی به وجود آمد، راستین و نیروهای به وجود آوردند که کمر قدرتمندانی به که بر سرنوشت جهان حکومت می کنند شکست. و بعد همه اون منحنی ها که جامعه شناسان غربی درست کردن و اقتصاددانان غربی درست کردن، باید این منگاف می داشتن کوزه آقایی بخور، درستم بود، درستم اون برای ننت بود، درست بیایی واقعیت اون منطق میگی و جامعه شناسی واقعیت. تاریخ نشان میده که ما از همه بهتر میشناسیم، نشان میده که در سال سوم مثلا قدرت، فقط من قدرت اجتماعی، حالا قدرت فرهنگی و معنوی اونا کار میده، در سال سوم جنگ بدر یکی از پشتکوه‌ترین و عظیم سال دوم و عظیم‌ترین جنگ های اسلامی، خیلی خوب خوشی جنگی، یک نفر فقط یک اسب داشته که دیگه و تاریخ مونده اسمش یه قدرت اسلامی. 300 نفر باند عبدالله و عبی که وقتی در احد برمیگردن، اسلام یک مرتبه یک سوم نیروش از دست میده. اینا کیان تازه مجاهدینی که تاریخ عوض کردن؟ یک عربه غیر متمدن بی سواد یک شمشیر هم داره. اینه چقدر از اینا؟ 1000 نفر. بعد همین نیرو رو میبینیم، همین نیرو رو میبینیم در سال 18 در سال 18 سال 18 یعنی چه؟ یعنی 15 سال بعد، یعنی 15 سال بعد اوهد سومه، بعد دومه، بلکه در سال 11 زمان ابوبکر، سال 11 یک سال بعد از مرگ پیغمبر، همین نیرو از مدینه حرکت میکنه مثل یک طوفان شبه جزیره به اون بزرگی و وحشتناکی از آب جغرافیایی، مثل یک طوفان یک گروه اندک از مجاهدین دور میزنه و از این طرف همون سپاه به روم حمله میکنه و از این طرف به ایران و هر دوره تا 5 سال دیگه بزانه در میاره. حالا محاسبه جامعه شناس و اقتصاددان و فلسفه تاریخ اگر در همونجا در احد نشسته بودن با همه آنکتورها و دانشمندان و ماشین های کامپیوتر و همه نشسته بودن، بعد میگیدن که تئودور یا هرکلیوس که این لذت اونه، این در خاورمیانه فقط، در خاور نزدیک فقط، یعنی شمال جزایر عربستان در همین سال 100,000 شمشیر زن مسلح آشنا با تمدن روم توی عربای شمال داره. در همین سال این جزء نیروهای پارتیزانی رومه در عربستان. و در همین زمان یک سپاه ائتلافی از رومی و عرب 200,000 مسلح به مسلمین حمله میکنن در همین موقع. بعد چگونه است که بعد از 12 سال 10 سال 5 سال بکلی این دخول عظیمی که هم علم داشته، هم دانشگاه داشته، هم فیلسوف داشته، هم تاریخ و تمدن داشته و هم تکنیک داشته، اون زبر و دبابه و منجنیق و اینا سلاح های مدرن قلعه کوب همین ها سپاهیان رو میگن و اونه ایچی نرسن سلو یک قلعه که میرسن مسلمی یک ماه باید همجوا میسیدن تا اونا تسلیم بشن. این چجوری میشه این همه تغییر؟ اینا محاسبه نمیشه به خاطر که عامل عامل اراده و تصمیم یک نسله، یک گروهه که اگر در یک لحظه در آینده گرفتن سرنوشت تاریخ را عوض میکنن و پیشبینی های دقیق علمی را نقد میکنن و اگر نگرفتن از اون چی که تاریخ هم پیشبینی کرده و بر اساس همین ملاک ها و میزان هایی که الان محاسبه میکنه یک عالم تاریخ و آینده را پیشبینی میکنه از او هم عقب تر میفته. چون که همونجا قدرت هایی که در همدان بوده، در جای اصفهان بوده، در خراسان بوده، اون سپاهیان ایرانی رو که چندین بار روم رو میشکنن در همون سالها، همون یک سال پیشش، اینا میبینیم که مثل برف شیر برفی ذوب میشن و رستم به اون عظمت که قهرمان نامی تاریخ ماست هنوز چشمش نیفتاده به این سپاه، یک ننم انقریبن در میاره و اون نامه مفصل به داداشش که ما از دست رفتیم و استرلاب زدن دیگم خیلی وضع ما خرابه. این سرمونده ایجو حرف میزنه تو جبه حتی ما اول باخته. این عامل دیگه ایست که تو جامعه شناسی نمیاد، توی اقتصاد نمیاد، تو فلسفه تاریخ نمیاد، نمیتونه بیاد، نمیتونه بیاد، مارکس نمیتونه بفهمه، نمیتونه پیشبینی کنه. و نفهمیدن این بزرگترین جهله و نفهمیدن این یا ایمان نداشتن به این حقیقت از همه جهالت ها و جهل هایی که بشریت ازش رنج برده و بدبختی کشیده رنج آورتر و بدبختی آورتر. ایمانی به انسان بر اساس اصالت جذب تاریخ و فلسفه تاریخ. و میبینیم که من به فلسفه تاریخ معتقدم، به جبر تاریخ معتقدم و به علمی بودن تحلیل های جامعه شناسی و تاریخی معتقدم و به حرف میزنم و آشنام هستم. اما مسئله یه که در این فلسفه تاریخ که جبر تاریخ یا جبر علمی تاریخ نام داره مطرحه، به نام مارکسیسم، این چیز میخواستم به عنوان بیوگرافی شخصی مارکس بگم اینه که در دو دورش بیوگرافی شخصیش دخالت میکنه در نقش اجتماعیش، حتی در ایدئولوژیش. یکی در دوره مارکس جوان، در دوره مارکس جوان مثلا یک آدم فیلسوف معاب مثل مارکس و به خصوص جوان خود به خود نمیتونه از عشق مسئول بمانه. دختری رو دوست میداره و به شدت، به طوری که دیوانی الان به آلمانی وجود داره و به فرانسه مختصرش ترجمه شده که غزلیات سوزناک کارل مارکس برای اون دختر آلمانی. که اگه با منطق خاطرش این قصد تحلیل کنیم میگیم این مال سلمان فاروجی. کاتولیکا مذهبی های روحانیون به شدت مبارزه میکنن با ازدواج این دختر با ما، و اینکه این ضد مذهبی هگلیستا ضد مذهبی بودن. ایدئالیست هستن، آقا بعضی خیال بودن ایدئالیست یعنی مذهب بیشتر
روشن به فیلم اینجا خیال
ایدئالیست ضد مذهبی. و در اون دورم که اعتقادات مذهبی بسیار شدید بوده، به خصوص در آلمان. آلمان بعد از جنگ بین الملل اول دومه که به شکلی که الان میشناسیم عمومیت پیدا میکنه، و الا در قرن 19 هم بعد از فرانسه مذهبی ترین جامعه اروپای غربیه، بعد از فرانسه و در درجه سوم لهستان از لحاظ جامعه شناسی مذهبی بررسی علمیش. نمیگذارم به خاطر اعتقادات مذهبی که دخترشون مؤمنشون بدن به این پسره بیدین لامذهب. این یک عقده شدید میشه به برای ما. این عقده شدید در آثار این دوره او و حتی در دوره جامعه شناسی او در جبهه‌گیریش علیه مذهب مؤثر. یکی از این مؤمنین از یک جایی نوشته بود به من، شما نوشتین در خود کتابتون نوشتین من عقده دارم، بعد از این نوشته ها عقده دارم، بعد برای همینی که به بعضی ها شما حمله میکنین عقده دارین، خود نوشتین عقده دارم. این در ایران بعضی اصطلاحات دیگه همونجوری نیست، از روزنامه ها و همونجوری یارو گوش میکیشه مثلا توی روزنامهش و توی روزنامه که بده به مشتری کنفه تا حفظ پولش در میاره مثلا پستش میخونه، من یک نظریه راجع به کلا ایده مثلا این دیگه اطلاعاتش میشه راجع به کلا از یک کنا. بعضی ها منابع تحقیقات علمیشون اینجوریه، این عقدرشون شنیده که میگن عقده و اینا، خب عقده پس مربوط به مسئله بیماریه، خب هم اون بیماری سرکوفتگی محبت و بیماری جنسیه، همون عقده داره، بعد حمله میکنه. خب من اگر عقده اونجوری داشتم به تو برای که حمله کنم آخه. آدمی که عقده نداره، آدمی که عقده نداره فقط یک وزن و یک قدی و به دیگر هیچ هیچی دیگه نیست، میاد و میره، فضای اطرافش خبردار نمیشه از وجودش. آدم هایی که عقده دارن تونستن یک حرکتی ایجاد کنن، تونستن یک چیزی از دست بدن، تونستن یک چیزی به دست بیارن، تونستن بشکنن، تونستن بسازن. آدم راحت خاطر جمعی که یارو میبینیم الان آدم باسواد و دانشمند و اینا هست، مثل که در قرن بوق زندگی میکنه اصلا هیچی نشده، هیچی. گاهی از یک چیزایی قصه میخوره که از قصه خوردن آدم میفهمه که غمها از رو خاطر جمعی و بیغمیه اصلا. یکی از خانم گفت که رفته بودم یک مجلسی، دیدم که یک نفری داره سخنرانی میکنه، سخنرانی، بعد به شدت داره به وزیری حمله میکنه، یک وزیر عجیب حمله ای، خب این چوری داره ناکریزی میکنم، این چه مملکتیه؟ این چه کسانی دارن دارن به وزیرش میکنن؟ این پست اینجوری رو به چه آدم ها میدن؟ مگه آدم نداره مملکت؟ چی؟ روزنامه رو میخوانم میبینم آقا وزیر مملکته، میگه تنقید در صورتی که به باب تفعیل نرفته نه اینجوری. این اوقات تلخی آقا معلوم میشه که خیلی خاطر جمعه اصلا توی عالم هبر قلیایی زندگی میکنه. کمبودها چی رو احساس کمبود میکنه؟
تو خودمون وزارت اقتصاد نوشته بود چه که اعلامیه داده بود که ما اون چیزی که برای رعایت حال مصرف کنندگان ایرانی که در برابر تولید کنندگان داخلی استثمار نشن و فشار را نگیرن یک مقدار اقلام میده که مشابهه چه در ایران نمیتونن تولید میکنن ما آزاد کردیم گروهشه که بر اساس احتیاج عمومی اینها را تشخیص دادیم کمبود توده مردم ایران ریز ناخن مصنوعیه تشخیص ماری آنتوانت رفته بودن پیشش گفته بود اینا چی میگن این انقلابی اینا بودیم ما میگیم نان میخوام نان خب بخوان خب خب آنها قحطی شده شما هم که جنده ما رو همه گفتیم به اصیب دیگه نان ندارن و قحطی هم هست و گفته خب شکلات بخونم این تشخیص ناهنجاری های اجتماعی اینجوری عقده اون کفی داره که هر عقدهی عقده های انسانی که از عقیده و از رسالت مسئولیت ناشی میشه اون کفی داره که از نصف شب از خانش میاد بیرون از شهر میاد بیرون توی سکوت و تاریکی نخلستانهای اطراف شهر وجه میزنه و عقده هاش ره برای این که چشمه های بیشرم مردم تحت عقده رو نمی فهمن یعنی که نشنود و نبینه سرش تو حلقوم چاه می کنه تا ناله شیر روباها نشنود و روی منبر در کوفه حرف می زنه و در وسط از عقده سیلی محکم به صورتش می زنه او عقده داره نه اون که این تقویم تمام به قول حافظ این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه از سر منبر نمی کنن او بی عقده چند مسئله رو میخواستم از کنم که این به عنوان اطلاعات اولیه یکی اینجاست که این عشق که به شکست منجر میشه یک نوع خشم و بعد عقده هم ناشی از شکست در عشق به وجود میاره براش و هم عقده خشم و ضربه‌ای که از روحانیت کلیسای آلمان میخوره بعد از میبینیم که در آثار شاگردان هگل در دوره سوسیالیسم اخلاقی که یکی از اونا هم خود مارکس توی سوسیالیستای اخلاقی مارکس و آثار مارکس که بیش از همه در بحث الیناسیون انسان در دوره بورژوازی رفقاش و همفکراش بورژوازی رو میکوبن به شدت که اون دشمن انسانه و علیه کننده انسانه و این که با اونا هم فکر و هم صف و هم حزبه و معتقده که بورژوازی یک فاجعه ضد انسانی است و علیهش هم چیز می‌نویسه اما بیشتر از همه به دو مسئله زیاد تکیه داره یکی از این مسائل پوله که مربوط به اشتراک او با همفکرانش در سوسیالیسم اخلاقیش بعد از کمونیسم رسیدن به کمونیسم اما یک تکیه اقتصادی داره که بیش از همه روش حمله میکنه و تکیه میکنه با اون الیناسیون انسان به وسیله پارساییه که اصلا مال اونه این همه حمله به این که زهد و پارسایی هم مثل پول زدگی و بورژوازی انسان را الینه میکنه و نفی میکنه و مسخ میکنه و بیگانه از خود میکنه و دفاع از آزادی عشق و آزادی جنسی ارتباط
بالاخره ناخودآگاهانه با این نیاز و محرومیت شخصی ما در زندگی عشقی شده و محرومیتی که بر اثر ممانعت روحانیون و پارسالان مذهبی برای وصال به معشوقش شده.
چیه؟
این یک تکه خاص روی مسئله داره و زود به در کنار مسئله بورژوازی مطرح میکنه، در صورتی که مبارزه ما واضح ضد طبقاتیه و این گروه با طبقه بورژواز باید مبارزه کنن به نفع توده مردم. بحث فلسفی ندارن، بحث روانشناسی، اما این مسئله روانشناسی که الینیشن زهد باشه به مسئله طبقات اقتصادی مربوط نیست، این پیش میکشه بیش از همه روش تکیه میکنه و با یک حساسیت و حسرت عجیبی و یک نوع کینه‌توزی شگفتی که اصولا بعقیده من الینیشن زهد که ماست اون همه روش تکیه داره جلد دوم دیوان شعرشه. در دوره بعد یک مسئله فردی مطرحه. در دوره بعد میاد وارد جامعه محله ماست کامل کمال، دوره کمال سنیش در ماست جامعه شناس. بعد میاد به ماست سیاسی که میرفه، در اونجا باز بیوگرافی شخصی و حالت شخصی مطرحه و او اینه که ماست در مرحله آخر عمرش برای به دست گرفتن رهبری طبقه کارگر صنعتی آلمان، فرانسه و انگلیس به شدت مبارزه میکنه و در این مبارزه تنها رقیب نیرومند سابق دار سراسر افتخارش پرودونه. مبارزه ماست با پرودون در قضاوتی که ماز نسبت به شخصیت پرودون میکنه مطرحه. ماز بزرگترین ستایش هاره از کتاب مالکیت چیست پرودون میکنه. دوست قدره کتاب مالکیت چیست پرودون که یکی از بزرگترین آثار علیه مالکیت فردی و با این جمله شروع میشه که مالکیت دزدی و این کلمه مشهور شده در دنیا. این کتاب علیه به شدت کمونیست رو میکوبه، به شدت. یعنی پرودون با این که رهبری طبقه پرولتاریای صنعتی رو داره، ببینید چقدر مسائل نه اینکه یک جهته همش مطرح شده، ما نمیتونیم همه جانبه الان در ذهنمون تقبل کنیم، نمیتونیم. اونها یه عده مخالف بودن، اصلا از همون اول شروع کردن به حمله و نفی و تقنه کردنش اصلا تا کوبیدنش. یه عده هم که مجذوب بودن و متأثر همه مسائل جهانی رو یک بعدی مطرح کردند و همه رو منصوب به یک فرد کردند و همه رو به صورت یک مذهب و یک پیغمبر در آوردند. اینه که از تحلیل مسائل و شناخت واقعیت ها برای یک روشن فکر معمول غیر متخصصه بسیار دشوار شده و من معتقدم که اگر هم به یک مکتبی باید معتقد بشویم و اگر بخواهیم برای مسائل زندگیمون و اجتماعمون واقعا مؤثر بشیم و نلغزیم و دچار ارزیابی های انحرافی نشیم که به سرنوشت خودمون صدمه بزنه و به ایمانمون و رسالتمون، اول باید بی‌طرفانه دقیق و منطقی بشناسیم واقعیت ها رو بعد معتقد بشیم. برای که اول اگر معتقد شدیم بعد دیگه شانس شناختن رو از دست میدیم. مرید نمیتونه مراد رو بشناسه چون نمیتونه ببینه. اینه که متاسفانه از غالبا یا عالم در میان بعد بی عقیده به درد دانشگاه میکنه، درد مردم میمونه، یا معتقد بدون علم. این اول دنبال علم را عقیده پیدا نمی کنه، میشه اون علامه میشه، دانشمند میشه، محقق میشه، اما به مصدق نداره. یکی دنبال شناختن نمیره، معتقد میشه، بعد دیگه شانس علم را از دست میده، شانس شناخت از دست میده. اگر هم بره دنبال مطالعه یک متعصب پردانا و دانش میشه، نه یک آگاه
منطقی،
یک متعصب مبلغی در میاد که فقط خیلی میدونه، او هم همه در یک جهت خاص تبدیل خودش اعتقاد تحصیبی آموز خودش. اینه که متاسفانه هر دو اینها نمیتونن برای مردمی که راه میجویند و میخوان واقعیتهای اجتماعیشون رو درست بشناسن و درست تحلیل کنن و راه رو پیدا کنن و برن، به درد نمیخورد. اینه که هم شناخت باید شناخت و باید معتقد بود، اما بعد از شناخت و بعد از اون چی که علم و آگاهی دقیق متعهدانه در دست اندیشه آدم میذاره انتخاب کنه در تفکر خودش رو و تشخیص بده. در اینجاست که میدونیم فرودون ضد کمونیسته، اما بنیانگذار و رهبر و بزرگترین لیدر انقلابی پرولتاریای صنعتی انقلابی در قرن 19 هم پیش از مارکس بود. بنابراین در اینجا همین مارکس که می‌بینیم کتاب مالکیت چیست که علیه مالکیت فردیه و علیه کمونیست هر دو، باید میگه کمونیست یک مالکیت دولتی و دولت پرستی. معذالک مارکس در دوره ایست که جامعه شناست، عالم جامعه شناست، به دوره این که مرد سیاست میشه و توی روزمرگی مسائل سیاسی میفته هنوز نرسیده، به عنوان یک عالم کتاب ارزیابی میکنه که از سعنه اعتقادات خودش هم هست، این کتاب نیست کتابی فرزاد علمی بارزش و میگه این کتاب برای طبقه کارگر روشنگری های بسیار آموزندهی در بردار است. این ستایش از کتاب نیست. بعد به دوره بعد می رسه درگیری با پرودون و مواجهه فردی برای تصاحب رهبری طبقه کارگر و کنار زدن پرودون که به وجود میاد، قضاوتش نسبت به پرودون رو ببینیم چقدر سیاست مدارانه و نه عالمانه و متعصبانه و نه محققانه. پشت همین کتاب، پشت جلد همین کتاب، در نسخه خطی از این کتاب که در بیبلیوتک بریتیش موزیوم در انگلستان در اونجا به خط خود مارکس وجود داره، این کتاب رو خونده بعد پشتش نوشتم یاد داشت کرد که اونایی که تحقیق کردن رفتن همین جمله رو دیدن که آقای پرودون یک اقتصاددان بسیار برجسته است اما در فرانسه و جامعه شناس بزرگی اما در انگلستان، به خاطر اینکه میخواد بگه که چون در فرانسه اقتصاد نمیدونن، اقتصاد دون نیستن، جامعه شناسی مشهوره در و برجسته در فرانسه، اقتصاد مال انگلستان آدم سیده در انگلستان که مشهورن به اینکه از لحاظ علم اقتصاد پیش رفتن، نسبت به جامعه شناسی بیگانند. اینه که میگه مارکس یک اقتصاددان بزرگیه اما در فرانسه و جامعه شناس بزرگیه اما در انگلستان. زی معلمه ما داشتیم در انگلستان این وقتی که عده از این طلاب و فضلای حوزه علمی قدیم و دانشمندان علوم مذهبی اونا بودن، چند تا از این شعرهای فرانسه کلاس دوم دبیرستان مال ویکتور هوگو و نمیدونم سن سرور اینا رو میخونم جوری میخودی بعد هر جور دلش میخواد بابت طبق مجلس معنی میگن. وقتی که برعکس این متجددین و این فرنگی محابا و امثال اینا بودن که کاملا دیگه بی تقصیر بودن از لحاظ به عربی، اونا شروع میکرد به شعرهای کتاب عربی کلاس دوم همی بیمناسب هست گفتن همه بیگم منان هندی بودن بعد یک جوری مناسب همون موضوعی که پیش آمده بود معنی میکرد. این میخواد ایره بگه همینجور که این فرانسویدون بود پیش عربیدان ها و عربیدان بود پیش فکولی ها، او هم اقتصاددان هست پیش فرانسوی ها و جامعه شناس پیش انگلیس ها. این نشان میده که این صاحب نظر نسبت به این کتاب صاحبش نظر داره، به خصوص که پیش از اون نظریه شو داده اصلا نسبت به پرودون، در موقعی که رابطهش با پرودون اینجوری نبوده. دشمنی و مخالفت شدید پرودون مارکس با پرودون، به خصوص وقتی معتقد است که خودش از او مسائل بهتر تحلیل میکنه و فیلسوفه و جامعه شناسه و پرودون نویسنده است به قول او بیشتر ادیب تا جامعه شناسی و اقتصاددان و فلسفه‌دان و یک آنی است که کلمات را بلغور میکنه و یک پایگاه نه طبقاتی داره و نه اعتقادی و ایدئولوژی و یک پاک مرمال هوچی گره و بازیگر سیاسی، این دشنام ها رو میده و خودش لایق‌تر میبینه و به شدت مبارزه میکنه با جانشینی اون. مسئله خصوصی میشه خطیه در این مبارزه مسلمن، در این مبارزه مسلمن برای یک فرد سیاسی که با این شخصیت رقیب خودش مبارزه میکنه و باید بر او پیروز بشه و باید جلب نظر طبقه کارگری ره که علیه استثمار طبقاتی و برای دستمزد بیشتر یا برای به دست آوردن سرمایه‌داری فردی و نفی مالکیت انقلاب کردن و در شورن و در اعتصابات و مبارزات شدید دامن گستر در همه اروپای مرکزی و غربی هستند، در اینجا کسی میتواند بر رهبر پیروز بشه و در رقابت او رو بشکنه و خودش مطرح بشه و رهبری عموم کارگران رو به دست بگیره که شعارهای تندتر متناسبتر با وضع و مورد نیازتر برای این گروه و خشمآمیزتر قاطعتر یک جهتتر بی‌تردیدتر و روشنتر برای این طبقه باشید. و بعد اینجاست که زبان علم با زبان سیاست فرق میکنه. یک عالم میتونه بیاد بگه در یک مجمع علمی که این ایدئولوژی که من دارم، این هدفی که من دارم، به نظر خودم همونجور که ما در کلاس میگم همیشه هم تکرار کردم، این یک چیزی که الان به نظر من رسیده بر اساس این توانایی‌های علمی و فکری و عقلی و تجربی و سنی و همه چیزی که دارم که همش کوچکه و حقیره و نسبی و اندازه خودم، و این قول رو نمیتونم به شما بدم که بعد همه اون چیزی که الان به عنوان هدف و عقیده و راه حل میگن و ایدئولوژیمه 100% و قالبی قبول خواهم کرد و تجدید نظر نخواهم و همچنان که الان به شما قول نمیدم بلکه قول میدم که برعکس اون چیزی که تا کنون گفتم و نوشتم و منتشر کردم نسبت بهش انتقاد دارم، تجدید نظر دارم، عوض میشه، زبانم فرق داره، استدلالم فرق داره، بعضی طرح مسائل به بی خودی میدونم، بعضی مسائل که طرح نکردم طرحش لازم میدونم، اینا هم. و این مسئله که الان عنوان میکنم که به عنوان یک هدفی، یک شعار، یک راه حلی و عقیده من فعلا اینه، اینجور به نظر میاد. تا رفقا چی میگن؟ و معتقدم که و انتظار دارم که هر کس یک انتقاد بهتری، راه حل بهتری یا نظر میگیره بگه، راهنمایی بکنه، نقد بکنه، شاید عوض کردن، شاید تغییر دادن، شاید تصحیح کردن، یک کمی فرق کرد برها. و فکر میکنم این درست باشه. اما تو یک میتینگی یک سخنران بیا اینجا حرف بزنه نمیشم چیزی، همه کارگرها یا همه مردم یا همه اینا رو جمع کنه در یک روز پرشور پرهیجانی بگه ای خانم ها، آقایان، مردم، به عقیده من این راهی که ما داریم و این حزبی که ما داریم و ایدئولوژیش اینا خوب میرسه، روزه ما خوبه. البته ایدئولوژی های دیگه هم هست، ما اونا رو نفی نمی کنیم، عقاید دیگه هم هست، خیلی ها هستن با ما مخالف هم، ممکنه اونا راست بگن، ممکنه ما راست بگیم، راست میشن میرن دیگه.
اونجا باید چیکار کرد؟ باید مثل پروفسور ای مردم، ای کارگران، ما بر پیروزی تصمیم گرفتیم. اگر خورشید بر مراد راه ما و کام ما نگردد، خورشید را به زانو در می آوریم. یکی شک نمی کنه که ممکنه نگرده، اما توزستی نتونه خورشید به زانو در بیاره. مسلم برای همه میشه که خورشید به زانو در بیاره. ایمان ایجاد میکنه شور و حرارت و بعد زنده باد و زنده باد و توزستی جلو می افته دیگه. حالا بعدی رو میندازنش کنار به سادگی پفش میکنن و اونجا و برای اونجا یک نفر تق میزنن و کشه و برای معلومه چی کشتهش، فرصت نمی کنه که خورشید رو زانه داره بیاده، مهلت نمیده کنه. او بعده الان باید قاطع به یک جهتی صحبت کنه. این است که در دوره ای که ما جامعه شناسه، جامعه شناسی و فلسفه تاریخ به صورت یک مکتب تحلیلی منطقی علمی مطرحه که بسیار جدی و بسیار هوشیارانه. حتی در دوره جامعه شناس، مارکس جامعه شناس که رهبری داره، که درست مارکسیسم به وجود آورده در این دوره و رهبری فکری یک جناح مترقی داره در کارگران و روشن فکران، اما هنوز مارکس جامعه شناس مونده. در اینجا میگه من ایدئولوژی ندارم. اصلا هر کس بگه مارکسیسم یک ایدئولوژی است، نه تنها من نقش کرده و هدف من رو نقش کرده، بلکه نفهمیده که چه میخواستم بگم. مرا متهم کرده به اون چیزی که تمام ایدئولوژی مکتبم و راهم نفی ایدئولوژی. مارکسیسم یعنی این که هر ایدئولوژی فریب است. این معنی مارکسیسم. مارکسیسم یعنی این که مکتب سازان متفکرینی هستند که برای توجیه وضع حقیقت می سازند که حقیقت نداره. این مارکسیسم. مارکسیسم هر گونه ایدئولوژی رو به عنوان یکی از ابزارهای طبقه حاکم می داند که برای توجیه نظام حاکم طرح میشه از طرف ایدئولوگ هایی که همواره وابسته به نظام حاکم. این حمله های مارکسیس ایدئولوژیه. در دوره مارکس جامعه شناس این حمله هایی و ایدئولوژی و مارکسیس نه عقیده، نه ایدئاله، نه راه نشان دادنه، نه طرح مسئله و نه پیشنهاده. مارکسیس فقط فن کشف تاریخ. از اینجا درست دوستان دقت بفرمایید. من از شما خواهش میکنم اون جاهایی که خودتون احساس میکنید نقطه های اساسیه، اون میخواهید که خیمه مسائل و مباحث روی اونها بنا میشه، اونها رو یادداشت بفرمایید. برای اینکه متاسفانه عملا جوری هست که این درس ها منتشر نمیشه و اینی که بعدم که تابستان خواهد آمد و اینی که این درس ها در ضمن کلاس اگر که هرچش بیشتر بتونین یا نکته های اساسیش رو یادداشت بفرمایید خیلی به نظر من بهتره. در این کار انتشار این جزوه ها هم باعث تأسف منه، هم باعث شرمندگی من. تأسف شرمندگی من از این که دو نفر از دوستان بسیار عزیز من که همه این انرژی که پیدا کردم برای اینکه کار زیاد بکنم به خاطر میزان فداکاری شگفت‌انگیز اونها برای انتشار این جزوه ها، از اونها شرمنده هستم که به جای کار حتی مؤمنانه و عاشقانه یک نوع به صورت خودکشی کار میکنم. اما خب دو نفر بیشتر از این نمیتونم از لحاظ زمان، از لحاظ مکان، از لحاظ منطق امکان نداره بیشتر از این کارش، نه در اقتدار ما نیست که بیشتر از این کار. اینه که جزوه ها معمولا از دوره درس چهاردهم دیگه تا
تهیه نشده، در کارش روش نیمده. به خصوص از اسلام شناسی به بعد که تمام این مکتب و اساسی ترین حرفایی که اصلا من دارم و شاید بعد از این دیگه اصلا لازم نباشه که من درست بگیرم یا خواهی بکنم و نیاز عمومی هم همیشه به این بیشتره، یعنی خیلی از دوستان هستن که اهمیتش رو بیش از خود من یادآوری کردن و گوشزد کردن که لااقل این مکتب باید مفتح بشه و منتشر بشه. بعد اگرم که ادامه پیدا نکرد دیگه خیلی متاسف نیستن، اما اینجور ناقص بمانه خصوص که هر مکتبی هر چه پیش میره به مسائل دقیقتر مشخصتر و عینیتر میرسه و صورت کلیات به واقعیات ملموستر و خطیرتر این باید تمام میشه. اینه که چون احتمال این که بتونیم این دستا رو برسنیم خیلی ضعیفتر میشه و اینه که یاد داشت فرمایی لازم میشه. چی گفتم اما؟ آها بله، متن مارکسیسم ایدئولوژی نیست، فن کشف تاریخ است. مارکسیسم آمده است تا به روشن فکران بگوید که ایدئولوژی نبافید. ایدئولوژی کار سوسیالیست های اوتوپیست، کار مذهبی ها، کار فیلسوف ها، کار ما، کار ما کشف، این جمله رو بزن این جمله کنید، کار ما کشف قوانین علمی حرکت تاریخ است. مارکسیسم فقط نشان می‌دهد که تاریخ بر اساس چه علل و عواملی و طبق چه قانون علمی حرکت دارد. این است که مارکسیسم علم تاریخ است و ایدئولوژی فن ساختمان تاریخ و جامعه است. و چون جامعه را افراد نمی سازند و تاریخ را اشخاص خلق نمی کنند، ایدئولوژی ها که معتقدند بر این اساس باید تاریخ را بنا کرد و جامعه را بنا کرد همه بافندند.